بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم، خواهران بزرگوار و برادران عزیزی که محبت کردن علی رغم این تأخیرهای بنده تشریف آوردن اینجا، ساعت‌های طولانی دقایق طولانی به هر حال معطل شدن، منتظر شدن. اول دو تا نکته رو بگم. یکی این که دوستان عزیز، اگر نکته سوالی اینها هست، همین ابتدای جلسه یا بین دست محبت کنید به نحوی مطرح بفرمایید که تو ضمن کلاس عنوان بشه. پایان کلاس و اینها دوستان خواهش میکنم، اگر بحثای خصوصی و شخصی و تماس گرفتن و مثلا اینها یا کارهای خاص دارید، زحمت بکشید تشریف بیارید، وگرنه برای مباحث تئوریک لطف کنید تو همین کلاس سوال ها اینا مطرح بشه، دیگه به انتهای جلسه و پایان جلسه نرسه، چون اون موقع نمیشه جواب داد، نه وقتش هست، من هم ممکنه بخوام برم و اینها. و بعدش هم این که بسیار از این پرسش ها ممکنه پرسش هایی باشه که برای خود دوستانی که سر کلاس هستن هم مفید باشه و خوب نیست که توی فضای دو نفره مطرح بشه. اگر اوامر خاصی دارید، مثلا چه میدونم کاری برای پایان‌نامه، کار شخصی، تماسی، اینم جلسه ای چیزی، اون بحثش جداست، ولی بحث‌های نظری رو خواهش میکنم انتهای، یعنی بعد از پایان جلسه مطرح نفرمایید به صورت دو نفری. هر پرسشی چیزی هست همینجا معذرت خواهم، نمونده مباحث نظری مطرح کنید. نکته دوم این هستش که جلسه دیگرمون، هفته دیگرمون، اگر دوستان عزیز، من یک شنبه دیگه نمیتونم باز یک شنبه بیام، معذرت خواهی میکنم، هفته بعدش دیگه منظم میشه انشالله، ولی یک شنبه 19 هم نمیتونم. اگر دوستان اجازه بدن جلسه بعدیمون رو بذاریم یک شنبه 26 هم اگر اشکال نداره، یعنی هفته دیگه رو تعطیل کنیم، از هفته بعد یک شنبه 26 هم دیگه من انشالله منظم سعی میکنم انشالله در خدمتتونم، حداقل روزش رو عوض دیگه نمیکنم انشالله، ولی هفته آینده رو با عذرخواهی من شرمنده هستم، نمیتونم یک شنبه در خدمتتون باشم. این هفته هم که اینجوری شد که مجبور شد عقب افتاد. خب از لطف شما تشکر میکنم، بحث رو شروع میکنم. بحث اون راجع به مارکسیسم هست. پیش از اون یادم جلسه پیش یکی دو سه تا سوال بود، اگر دوستانی که اون سوال ها رو مطرح میفرمودن، نقد بود، انتقاد بود، هر چی هست، اگر الان حضور دارن مطرح بفرمان لطفاً که بعدش من شروع کنم بحث رو. خب شما خواهش بذارید با خانم شروع کنیم دیگه. این آخش مذارد چشم، اینو من تو ضمن بحث بهش اشاره میکنم. شاید بیشترین نکتهی که دمدو مارکس دو سه تا نکته است. ببینید، یکی این هستش که مارکس ترقی این که انسان در عالم مدرن تبدیل به حیوان اقتصادی شده رو فهمید، یعنی در واقع تفسیری که اصلا مارکس از انسان داره یه تفسیر اقتصادی است. حتی اینا من تو ضمن بحث اشاره خواهم کرد، اما الان حالا جدا از اون خدمتتون میگم، به عنوان به هر حال اون چیزی که فرمودید اجمالا اشاره میکنم. ببینید، در هر دوره تاریخی صورت مثالی حاکم بر اون دوره صورت مثالی بشره، صورت نوعی بشری که تو اون دوره هست ویژگی هایی داره که همه آدم های اون دوره به نسبت های مختلف، آدم هایی که تعلق به اون عالم دارن، ببینید مثلا عالم یونانی رومی، در عالم یونانی رومی که حالا ایشالله سه شنبه آینده که جلسه دانشگاه باشه تهران من عرض میکنم، صورت مثالی بشر صورت شهروند قهرمانه، یک صورتی است متفاوت با صورت مثالی انسان عصر مدرن و متفاوت با صورت مثالی انسان قلب قرون وسطا. خب این صورت نوعیه که به درجات مختلف بر همه آدم‌هایی که تو اون عالم به سر می‌برن و به اون عالم تعلق دارن، در همه اونها به نحوی ظاهر میشه. ببینید، هر آدمی که تو مثلا هر آدمی که تو یونان زندگی میکرد لزوما نباید فکر کنید عالمش عالم یونان رومیه، انسان ها همه همچنان که الان ممکن آدم هایی باشن تو خود یک اجتماع غربی، سوسایتی غربی زندگی کنن، عالمشون غربی نباشه. منتها اینا استثناءاتن. عمده که هیچ، تقریبا همه انسان‌هایی که در یک سوسایتی مثلا به سر میبرن، سوسایتی مدرن به سر میبرن، اینها تابع عالم مدرنن. استثناءاتی هن که اینها عالم‌های جدا دارن، عالم‌های فردی دارن. تو همین ایران ما هم همینه. الان ما اکثریت که هیچ، تقریبا هممون با استثناءاتی که شاید این استثناءات مثلا جمعاً تو جمعیت 75 میلیونی ما 10,000 نفر نشن یا 100,000 نفر نشن، هممون ذیل یک مرتبه از مدرنیته، یعنی ذیل یک نوع شبه مدرنیته به سر میبریم. درجاتمون فرق داره اما همه به نوعی متأثریم ازش. خب میگم استثناءاتی هستن، این عالم‌های شخصی و فردی دارن جدان و معمولاً منشأ اثر نمیتونن بشن مگر بعضی وضعیت‌های خاصی پیش بیاد که اینا در جایگاه‌های قرار بگیرن که بتونن منشأ اثر بشن، تصرف در نفوس بکنن. وضعش فرق داره. بشر یونانی رومی صورت مثالی شهروند قهرمان بود، قهرمان شهروند بود که حالا باید الان جاش نیست توضیح بدم، ان شاءالله تو اون کلاس‌ها میرسیم بهش توضیح میدیم. بشر مدرن صورت مثالیش چیزیه که ما میتونیم بهش بگیم انسان بورژوا. به تعبیری انسان، حقیقت انسان رو به عنوان حیوان اقتصادی تلقی کردن. این رو مارکس فهمید، یعنی در واقع نه به این معنا بفهمه که فاصله بگیره و بگه که بشر مدرن حیوان اقتصادی شده و بعد نقدش کنه، نه نه نه، او اسیر این وهم شد که اصلا بشر باطنی جز این نداره. یعنی مارکس اساسا انسان رو این گونه تلقی کرد و این تعمیم رو، این ویژگی رو تعمیم داد به تمام آثار. یعنی اشکال عمدش همینه. ببینید مارکس چیزی رو فهمید، اینکه انسانی که میدید، انسان دور و برش، انسان 100 سال پیشش، 200 سال پیشش، همه انسانایی که تو عالم مدرن بودن و اون عالمی که تو اشتباه می‌کرد، این فهمید این انسان اقتصادیه، یه حیوان اقتصادیه. اینو قشنگ فهمید. اشتباهش این بود که فکر می‌کرد همیشه در تاریخ انسان همین بوده و انسان رو سعی کرد این گونه تعریف کنه. روش بحث خواهیم کرد. استدلالش هم اینه، میگه که اگر ما بپذیریم که انسان اولین نیازش نیاز تولید کالا و برای زنده موندنه، تلاش اقتصادیه، خب در همه تاریخ انسان همین بوده دیگه، همیشه باید اول از هر کاری زیست به تولید میکرده تا بتونه زنده بمونه. این حرف پاسخ داره، حالا میرسیمش تو بحثمون. پس ماش این رو فهمید و اما این رو تلقی تعمیم داد و تعمیم اشتباه بود. منتها این رو که فهمید، خب تمام علوم انسانی غرب به ویژه جامعه شناسی و علوم اجتماعی انسان رو اینجوری میفهمه، چون اینها با انسانی سرکار دارن که حقیقتش همینه، یعنی حیوان اقتصادیه. ببینید بشر قرون وسطا حیوان اقتصادی نبود، بشر یونانی رومی هم حیوان اقتصادی نبود، تو عالم‌های شرقی هم بشر اینگونه نبود، بشر مدرن اینه. و این رو این درک کرد و تأثیر این عامل رو در ساختارهای اقتصادی اجتماعی فهمید. منتها تعمیمش داد این اشتباه بزرگش بود. خب شبیه نقشی که فروید بازی کرد. ببینید فروید چرا انقدر تو روانشناسی مدرن اهمیت داره، به خصوص تو بحث شخصیت. یعنی شما روانشناسی شخصیت رو نمیتونید فروید ازش حذف کنید، ممکنه بعضی حوزه‌ها رو بتونید، مثلا ممکنه روانشناسی یادگیری رو خیلی به فروید کاری نداشته باشید، ممکنه توی مثلا میگم مباحث روانشناسی صنعتی تا حدودی برفرض خیلی فروید رو تر نکنید، ولی روانشناسی شخصیت بدون فروید معنا نمیتونه پیدا کنه. بنیانش رو ریخته. چرا؟ چیزی رو فهمید در مورد بشر مدرن که البته او هم باز تعمیمش داد به همه انسان ها، اون دوگانه سودجویی لذت طلبی که من عرض کردم خدمتتون، اون بچه لذت طلبیش رو این درک کرد. یعنی منتها اینم تعمیم داد به همه. ببینید اینها ارکان وجودی انسان مدرن رو شناختن، منتها این رو خب بس دادن، گفتن همه آدم ها اینجوری هستن. پس تاثیرگذاری مارکس به چند دلیله. یه دلیلش این است که روح انسان مدرن رو فهمید. دلیل دومش اینه که ببینید تو عالم مدرن اقتصاد نقش محوری پیدا میکنه، چون انسان اصلا حیوان اقتصادیه. هیچ دوره‌ای در تاریخ بشر اقتصاد اینقدر مهم نبوده که تو عصر مدرن هست. اینو خود اقتصاددانان غربی هم میگن، هایلبرونر رو خیلی های دیگه میگن. خب این رو مارکس فهمید. البته باز به اشتباه اومد تعیینش داد، گفت تمام تاریخ بشر اصالت با اقتصاده، زیربنا اقتصاده. اشکالش اینجاست، اگر میومد میگفت فقط در عالم مدرن این عامل اقتصادی اومده، به صورت نابجا مهم شده این خوب بود. اما نه، او برگشت که اصلا تمام تاریخ بشر جز با اقتصاد معنا نمیشه و اقتصاد همیشه زیر بناست. چرا؟ چون دوره خودش دید، عالم مدرن رو دید، تعمیمش داد. پس علت دومش اینه. یکی علت اولش در که این هستین خودش تعبیر حیوان اقتصادی رو به کار نبرده، اما انسانی که تحسین میکنه اینه، ویژگی حیوان اقتصادی بودن بشر رو. دوم نقش اقتصاد، نقش محوری اقتصاد تو عالم مدرن رو که باز این تعمیمش داد، این دومیشه. سوم این که رو چیزی دست گذاشت، یعنی چیزی رو سعی کرد بفهمه که ما هنوز درگیرشیم. سرمایه‌داری، سیستم سرمایه‌داری با سرمایه سالاری یه ذره فرق داره. با هم میشینیم بعدا بحث میکنیم، میرسیم انشاءالله رو بحث های مارس، فکر کنم جلسه بعد دیگه بتونیم شروع کنیم این حرفا رو. سرمایه‌داری رو سعی کرد آنالیز کنه. از قرن 14 میلادی عالم غرب تدریجا در اسارت سرمایه‌داری فرو رفت. در قرن 19 یقینا دیگه تمام عالم غرب و بخش عمده از جهان که غرب زده بود، چه اونایی که غرب زده مدرن بودن، چه اونایی که تدریجا غرب زده شبه مدرن می شدن، همش اسیر این سرمایه‌داری شده بودن. ما امروز هم اسیرشیم، امروز بیش از هر زمانی اسیرشیم. یعنی امروز دیگه ردپاش همه جا هست، به خصوص بعد از شکست تجربه های سوسیالیستی روسی. نمیگم سوسیالیسم نوان شکست خود، سوسیالیسم روسی و سوسیالیسم و ناسیونال سوسیالیسم فاشیسم و اینها، خب قدرت سرمایه‌داری خیلی بیشتر شد و بنابراین اون رو اینم آنالیز کرد دیگه، رو اینم تکیه کرد. اصلا کار اصلیش اینه. ببینید مارکس اصلا فیلسوف نیست، اینو شهید مطهری هم میگه و خیلی درست میگه. شهید مطهری میگه مارکس در گام اول اقتصاددانه، گام دوم جامعه شناسه، مرتبه سوم میشه فیلسوف تلقیش کرد. دقیقا همینطوره. مارکس بیش از هر چیز یک اقتصاددانه، اقتصاددانیه که از حوزه اقتصاد وارد جامعه شناسی میشه. و چون اقتصاد رکن اصلی عالم مدرنه، خب وقتی از ورود از اصل اقتصاد از این نظر به جامعه شناسی میکنه، خود به خود تو جامعه شناسی هم تاثیرگذار میشه. برای همینه که ریمون آرون میگه تمام تاریخ جامعه شناسی بعد از مارکس گویی دیالوگی با اوست. چون جامعه شناسی اینا اقتصادی خود به خود، چون اصلا اینا، چون اینا تو ببینید جامعه شناسی چیه؟ یکی از حوزه‌های علوم انسانیه. علوم انسانی یک شاخه‌ای از علم مدرنه. علم مدرن کی در پدید اومده؟ علم مدرن از قرن 17 بنیان‌های نظریش پیریزی شده، تدریجا هم ظاهر شده، رشد کرده. خب پدید اومد که پدید اومد دو شاخه پیدا کرد، شاخه علوم طبیعی ریاضی و شاخه علوم انسانی. شاخه علوم طبیعی ریاضیش زودتر ظهور کرد، از همون قرن 17 شروع شد. نقطه اوجش هم انقلاب صنعتی بود که خودش رو هیئت تکنیک ظاهر کرد. شاخه علوم انسانیش از قرن 18 نطفه‌اش پیریزی شد توی آرای فیلسوفان عصر روشنگری و تو قرن 19 تدریجا ظهورات و بروزات پیدا کرد. خب مارکس هم دقیقاً تو این قرن 19 بود. علوم انسانی چیه؟ علم صورتی از علم مدرنه. علم مدرن مال این عالم غرب مدرنه. خب این عالم هم که اقتصاد توش رکن اصلیه، پس این قشنگ اینا با هم تنگ و تنگ پیوند میخورن. مارکس اینجا قرار میگیره، نقطه اتصال علوم انسانی و عالم مدرنه و یک نقطه کلیدی رو هم در عالم مدرن فهمیده. ببینید علوم انسانی میخوان چی از چی بحث کنن؟ میخوان از شؤون مختلف در واقع امر انسانی حرف بزنن. علوم انسانی برخلاف اون که به اشتباه متلقی میکنیم، موضوعش انسان نیست، موضوعش امر انسانیه، امور انسانیه. موضوع این که یک علم موضوعش انسان باشه با موضوعش علوم امر امور انسانی بودن فرق داره. علوم انسانی به هیچ وجه موضوعشون انسان نیست. ما معمولا تو این تلقی های غلط اینجوری فکر میکنیم که علوم انسانی موضوعشون انسانه. نه، اینا از ماهیت انسان، چیستی انسان، به ماهو و انسان نمیپرسن. اصلا مسئلهشون این نیست. مسئلهشون پرداختن به حوزه ها و امور و مسائلی است که اون حوزه ها و امور امور انسانی هن. یعنی چی؟ یعنی نسبت انسان و مثلا امر تولید، امر اقتصادی که الان برای بشر مهمترین مسئله است تو دوران مدرن. خب این رو علم اقتصاد بخشش متکفلشه، یکی از میشه یکی از علوم انسانی. نسبتی که این انسان به عنوان حیوان اقتصادی داره با اون قلمروی که به نام سوسایتی یا اجتماع تعریف میشه، ظاهر میشه و حیات اجتماعی که پیدا میکنه. پس در واقع امور مربوط به حیات اجتماعی انسان رو اینا تو حوزه دیگه مثل جامعه شناسی یا حوزه های پراکنده دیگهش مورد بحث قرار میدن. اینم بگم علوم انسانی هسته مرکزیش جامعه شناسیه، علوم اجتماعیه. علوم اجتماعی هسته اصلیشه. چرا؟ چون اساساً اینها امور انسانی رو در نسبت بین امور انسانی رو در نسبت بین انسان و سوسایتی تعریف میکنن. اساساً اینها بشر رو در نسبت بین انسان و سوسایتی تعریفش کردن. یعنی توجه کنید اینها شما برگردید به پیشینه شکلی علم انسانی، میبینید اینها اومدن تو قرن 17 از یک انسان منفرد حرف میزنن، یک انسانی که فرد قائم به خودشه. این انسان بر مبنای یک قرارداد اجتماعی یک سوسایتی رو تأسیس میکنه. شما هابز رو ببینید، لاک رو ببینید، روسو رو ببینید، توری قرارداد اجتماعی همینه. انسان بر اساس متعالا اینا تلقیاشون از این قرارداد متفاوته، این هابز و لاک و روسو اینا، ولی فرضشون اینه یک انسان فردی است. چون فردنگاری در ذات مدرنیته است، یکی از دلایلی که ایدئولوژی‌های جمع‌گرا تو مدرنیته شکست می‌خوره همینه. یعنی شما می‌بینید فاشیسم شکست می‌خوره، سوسیالیسم شکست دشواره، نمی‌تونن پیروز بشن، همینه. چون مدرنیته به ذات به فردنگاری نزدیک‌تره. اگرچه نمی‌تونیم بگیم مدرنیته فقط فردنگاره، ما مدرنیته جمع‌انگار داریم. تمامی صور سوسیالیسم‌های رادیکال صور ایدئولوژی‌های مدرن جمع‌انگاره. ناسیونال سوسیالیسم جمع‌انگاره، فاشیسم ایتالیا جمع‌انگاره. ولی به نظر میرسه که مدرنیته ذاتاً به فردنگاری نزدیکتره. این تلقی خطاست که مدرنیته رو معادل فردنگاری بگیریم. معادل فردنگاری نیست. مدرنیته صور جمع‌انگار داره، به خصوص در شرایطی که صورت فردنگارش دچار بحران میشه، صورتهای جمع‌انگارش سریع قوی میشن، ظاهر میشن. اما ذات مدرنیته به نظر میرسه به فردنگار، به صورت فردنگار نزدیکتره. شاید به همین جهته که اینها تلقی‌های اولیه‌ای که از انسان دارن همیشه فردنگارانه است. چه توی لاک، چه توی روسو، حتی چه توی هابز، حتی تو رمان این گونه است. شما ببینید یکی از اولین داستان‌هایی که نوشته میشه، یکی از شاید بتونیم اولین رمان، چون ببینید دون کیشوت یک پیوندهایی با ماهیت رمان داره، اما رمان نیست دقیقاً. دون کیشوت سال 1615 نوشته، 1615 1616 منتشر شده، 1617 سروانتس مرده. خیلی ها سروانتس رو پدر رمان میدونن، اولین رمان نویس میدونن. این سخن شاید غلطی نیست، اما خیلی دقیقم نیست. ما دو سه تا آدم داریم که اینا نقش دارن توی شکل‌گیری رمان، یکی سروانتس، یکی رابله است. چرا رو اینا مثال میزنم؟ چون اینا همه اجزای عالم غرب مدرن هستن، هم جدا هم نیستن. این روح فردنگار تو همه اینا ظاهر شده. اما اولین رمان که میشه دقیقاً رمان دونستش، بیش از دون کیشوت و بیش از آثار رابله، داستان رابینسون کروزو است که سال 1719 میلادی منتشر شده توسط فردی به نام دانیل دوفو انگلیسی، 1719. در دانیل دوفو شما همین تلقی فردنگار از انسان رو میبینید. در دانیل رابینسون کروزو خیلی چیز جالبی داره. اولا روح استعماری غرب توشه، نگاه بورژوایی غرب مدرن توشه، روح فردنگارشون هم توشه. یعنی رابینسون کروزو یک فرده که از جامعه منتزع میشه و بعد بر مبنای اراده خودش دوباره به جامعه برمیگرده. یک نوع بازنویسی داستانی تئوری قرارداد اجتماعی است. نه اینکه اون خواسته باشه این کارو بکنه، اون روح جاریه، اینم دیده، یه داستان نویس اینو دیده و بیانش کرده. خب پس به این ترتیب بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که اینها سوسایتی رو، ما داشتیم بحث علم انسانی میکردیم دیگه، اینا سوسایتی رو اساسا جوری تلقی میکنن که گویی این سوسایتی فضایی است که انسان در او قرار میگیرد و با قرار گرفتن در این سوسایتی به یک موجود دیگری تبدیل میشود. حوزه علم انسانی ویژگیش اینه. ببینید روسو اینو صراحتن میگه که انسانیت انسان قائم به اجتماعی که در اون قرار میگیره. یعنی انسان قبل از قرارداد اجتماعی با انسان بعد از قرارداد اجتماعی دو تا آدم متفاوتن. انسان در قرارداد اجتماعی که قرار میگیره، در تلقی لیبرالیشون چیزی رخ میده که میشه سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. در تلقی سوسیالیستیش میشه سوسیالیسم، یعنی سوسایتی که اینا مد نظرشونه. و اینها دو مسیر میشن توی ایدئولوژی های غربی، دو مسیر اصلی هست، دو مسیر اصلی که شروع میشه حرکتشون. منتها هر دو اینها یک بستر مشترک دارن. اون بستر مشترک، اون روحیه که علوم انسانی رو هم محقق کرده، اون روحیه که انسان رو در نسبت با سوسایتی شؤون مختلفش رو مورد بحث قرار میده. هر یک از این حوزه های علوم انسانی یکی از این شؤون رو مورد بحث قرار میدن. شما ببینید روانشناسی چی رو بحث میکنه. روانشناسی از مقوله انسان در حوزه علم و نفس خودش در فضای سوسایتی بحث میکنه. درسته انسان رو به عنوان فرد میگیره، ولی فردی که میگیره از سوسایتی دور نیست، جدا نیست اصلا، اینا نمیتونن جدا از سوسایتی ببیننش. حتی انسان فرویدیستی درسته مبناش لیبرالیه، انسان رو اتم قائم به خود میگیره، اما این اتم وقتی میاد و تو پروسه تعامل اجتماعی قرار میگیره موضوع علم روانکاوی میشه. چون اصلا شما ببینید تمام رشد روانی جنسی که فروید داره مطرح میکنه در یه حوزه تعاملی است که کودک با خانواده داره، یعنی جامعه دیگه به نوعی، و بعد با جامعه داره. اصل لذت طلبیش اگر سرکوب بشه، اصل لذت طلبیش اگر ارضا بشه، جریان لیبیدو اگر مراحل خودش رو طی کنه، تمام که میبینید بنیادش فردی از فرد شروع میکنه، اما فرد رو میکشونه تو حوزه اجتماع. اقتصاد سیاسیشون هم همینه. شما اقتصاد سیاسی اگر پدرش رو آدام اسمیت بگیرید با همین تلقی شروع میشه. توی جامعه شناسی که از این بیشتره، چون تمام همیشه اینا دارن تو حوزه علوم انسانی امور انسانی رو، یعنی شؤونات مختلف مربوط به انسان رو ازش بحث میکنن، در تعاملی که این انسان با اجتماع داره، در تعاملی که با تک تک آدما داره، در تعاملی که در متن اجتماع با خودش داره، در تعاملی که در باز در پروسه های اجتماعی با مقوله زبان داره، با یعنی همه حوزه هایی که اینا روش بحث میکنن در یک بستری است که اون بستر یک انسانی است با اجتماع، اجتماع سوسایتیه و یا سیویل سوسایتی، غالبا هم سیویل سوسایتیه. و بعد انسانه کیه؟ حیوان اقتصادیه. خب پس کسی که میاد این وسط به اون رکن اصلی دست میذاره، یعنی انسان رو حیوان اقتصادی تعریفش میکنه و روش بحث میکنه، خب این از بخش مهمی پیدا میکنه، این میشه مارکس. پس یکی دیگه از دلایل اهمیت مارکس اینه، انسان به عنوان حیوان اقتصادی فهمیدنش، بعد تلقی ما اقتصاد، نقش اقتصادی که ارائه میده از عالم مدرن و او به اشتباه به تمام تاریخ ولی به عالم مدرن ارائه میده و خود علوم انسانی مال عالم مدرنن. و نکته سوم فهمی که از سرمایه‌داری میخواد ارائه بده به عنوان نظام مسلط اقتصادی، تمامی بحران‌های اقتصادی که دنیا ازش رنج میبره ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری داره. این پرت و پلاهای تبلیغات لیبرال‌ها رو واقعا میگم پرت و پلا، بذاریم کنار. همه مشکلات اقتصادی این، ببینید بشر هیچگاه اینگونه گرفتار مسائل اقتصادی نبوده که در این 2300 سال شده. این رو حقایق تاریخی به ما قشنگ نشون میدن. تمام این چرخه های بحران اقتصادی بحران های نظام سرمایه‌داریه. حتی ما تو این ایران این همه بد و بیرا به مثلا جمهوری اسلامی میگیم، به مسئولین میگیم، همه اینا این بحث ها هست، حقیقت امر اینه که ما نگاه بکنیم ریشه اصلی مشکلاتی که ما تک تکش رو داریم امروز رنج میبریم در این شاکله غلط شبه مدرنیته است که در این 200 سال بر ما طراحی شده. یعنی ببینید، البته اینو بگم، وقتی مدرنیته جهانگیر شد چاره‌ای نبود، باید یه جوری مدرن میشدیم، همه میشدن، اصلا راهی نبود. ولی شما ریشه یابی کنید، ببینید ما امروز هی میگیم این غلط، اون راه اشتباه رو نبه، اینجا رو خراب کردن، اون اشتباه تعریزی کردن، ممکنه همه اینا باشه، اما بنیاد همه این مسائل، چون این مسائل به هم پیوسته است، جهانیه. ببینید عالم غرب مدرن یک نظام جهانی خلق کرده، اولین تمدنیه که حقیقتا سیاره‌ای شده، تمام سیاره رو در بر گرفته، همه رو به نحوی تابع اقتضائات خودش کرده، همه رو اسیر شؤونات خودش کرده. مدل اقتصادی حاکم بر این نظام سیاره‌ای سرمایه‌داریه، و این سرمایه‌داری یک مدلیه که بیماره، رنج میبره از ناکارآمدی، از بحران، از نابرابری، از سیکل‌های دائمی استرابهای اقتصادی، اون چرخه های بحران و به قول خودشون دپرشن، افسردگی ها، اون پژمردگی ها، اون چی میگن، رکود اقتصادی، اینها از اینا دائم از این چرخه ها رنج میبره. حالا بحث اقتصادیش که برسه راجع مارکسیسم، مارکس به اینا اشاره کرده. خب مارکس اولین کسیه که اینها رو مبنا قرار داد، رو اینا حرف زد. بنابراین اقتصاددان های بعدی هم که میخوان به نوعی این سیستم رو تایید کنن، حمایت ازش بکنن، مجبورن با مارکس دعوا کنن. مثلا شما نگاه کنید تمام نئولیبرال های امروز ما، هایک، تمام جون کندن هایک مال اینه که یه جوری این استدلال ها رو رد کنه، بگه نه سرمایه‌داری میمونه، سرمایه‌داری خودش رو بازسازی میکنه، سرمایه‌داری سالمه، مجبور با مارکس دعوا کنه. فریدمن همینطوره. کینز وقتی میاد میخواد سرمایه‌داری از بحران نجات بده، باز مجبور رو بستری حرف بزنه که مارکس حرف زده، چون کسیه که اومده این سیستم رو فهمیده که این قلب اقتصاده. اقتصادم که قلب عالم قرن مدرنه. بنابراین دست روی جایی گذاشته، نمیگم هر چی گفته درسته، به هیچ وجه اینو نمیگم، اما میخوام بگم میزان اهمیتش اینه. یه دلیل دیگه هم اهمیتش داره. یه جماعتی پشت سرش تشکیل شدن، آدمهای رادیکالی که میخواستن دنیا رو بر اساس تئوریایی عوض کنن. بعد اینها وزن پیدا کردن، اینا تونستن با طبقه کارگر پیوند بخورن، اینا تونستن حزب بسازن، به قدرت سیاسی تبدیل بشن، چندین انقلاب رو رهبری کردن. روسیه یعنی یک ششم کره زمین رو توش پیروز شدن، هرچند با مدل خودشون، با تلقی روسی، ولی پیروز شدن. بعد تونستن توی میره تو خود آلمان نه انقلاب ایجاد کردن، 1918 نه انقلاب سوسیالیستی کردن تو آلمان، جمهوری سوسیالیستی تشکیل دادن. منتها با خیانتی که سوسیال دموکرات ها بهشون کردن، حالا بحث میکنیم اگه لازم شد سر بحث سوسیال دموکراسی، اینا شکست خوردن. تو مجارستان انقلاب کردن، تو مونیخ انقلاب کردن، یعنی بخشی از اروپا رو اینا تو همون 1918 تا 1920 داشتن میگرفتن. بعد جنبش های که خودشون منسوب به مارکس میکردن، حالا چه غلط چه درست، با هر تلقی، اینا جنبش های نیرومند اجتماعی سیاسی تو سرتاسر اروپا بودن، تو امریکا بودن. پس اهمیتش یه جهت دیگه هم اینه، یک خطر جدی برای لیبرالیسم بودن. بعد تونستن شو روسیه رو نگه دارن، چیزی رو که هیچ کس تصور نمیکرد، خیلی کار مهمیه. اینا روسیه رو تونستن نگه دارن. اینا دو تا شهر تو روسیه دستشون بود موقع آغاز انقلاب. حالا اگه بحث لنینز برسیم میگم، فقط پترزبورگ و فقط مسکو، سر تا سر روسیه دست کسای دیگه بود. اصلا روسیه درگیر یک جنگ داخلی، بعد وسعتش عجیبه، یعنی یک ششم کره زمینه. به این فکر کنید، بعد این با یک جریان اقتصادی متنوع، بخشش فئودالی بود، یه جاهایش عشیره‌ای بود، یه دو تا شهر فوق صنعتی داشت مثل پترزبورگ و مسکو، قهر و قاطی. اینا این شرایط تونستن اینجا رو نگه دارن، قدرت رو بگیرن، حاکم بشن، و بعد تونستن فراتر از اون برن. تو بعد از جنگ جهانی نصف اروپا رو گرفتن، اروپای شرقی رو به خودشون ضمیمه کردن. خب اینا دلایلی است که حالا خوب یا بد، اینا میگفتن ما مارکسیستیم. حالا چه به اشتباه کرد، چه بعضیا میگن این نبود، بود، اینشو اشتباه کرد، اینو تفسیر کرد، به هر خری میگفتن ما مارکسیستیم، تحت تاثیرشیم. بعد چین رو گرفتن، چین یه وسعت عظیم، 1 میلیارد جمعیت، پر جمعیت این کشور دنیا اومد تحت سلطه اینا. یعنی شما ببینید اینا وزنشون رو زیاد میکرد دیگه. ببینید روسیه یک پرکش بر وسیع ترین کشور دنیا دستشون بود، پر جمعیت ترین کشور دنیا اومد دستشون بود. بعد تو کره شمالی رو گرفتن، مغولستان رو گرفتن، بعد تک تک همینجور اومدن جلو، ویتنام، کامبوج، لاوس، کوبا اون بر، بعد آنگولا، تو آفریقا. شما به همین رو نگاه کنید، این وزن رو زیاد میکنه دیگه، این میشه تبدیل میشه به یه نیرو، میشه یه موجودی که همه باید روش فکر کنن دیگه، نمیتونن نگاش بگیرن، یه قدرت سیاسی شد. خیلی میشه بحث کرد که تو روسیه مدلی که بود مارکسی بود نبود، اینا درسته، ولی بالاخره تحت عنوان این ایدئولوژی یه عده آدم قدرت گرفتن. ببینید الان چطور تو خاورمیانه آرمانگرایی اسلامی زنده است و فعاله و تاثیر داره میذاره، و اینا مجبورن دیگه ببیننش، حتی مجبورن امپریالیست ها روش سرمایه گذاری کنن. یعنی یه نوع القاعده، یه نوع اسلام سنی وهابی خبیث رو تربیت کنن برای اینکه جلوی موج آلترناتیو سازی کنن، جلوی موج اسلام انقلابی. مجبورن، چون به من یه قدرت ظاهر شده. اینا 1960 هم چیزی رو حس نمی کردن، اصلا فکرش هم شاید نمی کردن، استراتژیستاشون شاید مثلا کسی اینجا اینا اصلا برژنسکی اینا فکرش هم نمی کردن یه روزی مجبور بشن یه آلترناتیو سازی اسلامی مثلا بکنن توی شمال آفریقا، توی خاورمیانه. الان به یه قدرت تبدیل شده، اومدن اینا مجبورن. مارکسیسم هم یه روزی قدرت بود، یه قدرت سیاسی جهانی بود که قطب‌های مختلف هم داشت، قطب شوروی، قطب چین، قطب آلمانی، و یه بخش عمده دنیا رو گرفته بود و اومده بود. خب اینم یه دلیل دیگه شه. پس بنا به مجموعه این دلایل، حالا اینکه چرا مارکسیسم انقدر قوی شد که تونستی همچین قدرتی هم بگیره، اونم باز باید بحث کرد. چون ایدئولوژی بود که خودش به عنوان آلترناتیو سرمایه‌داری تعریف میکرد، و سرمایه‌داری تو تمام دنیا فاجعه به پا کرده، تو همین ایران ما هم به پا کرده. یعنی ما بخش عمده از مشکلاتی که امروز داریم، من با جرأت اعتقاد دارم بخش عمده از مشکلاتی که ما داریم، بخشش مال سیستم سرمایه‌داری شبه مدرنیه که از ابتدا بر ما تعریضی شد. یعنی از سال 1270 هجری قمری نطفه سرمایه‌داری شبه مدرن تو ایران دوره ناصرالدین شاه بسته شد. حتی نمیخوام ناصرالدین شاه رو مقصر بدونم، ناصرالدین شاه شاید اصلا نقشی نداشت، اون فقط یه آدم ناآگاه تو این زمینه بود. نطفه با حضور استعمار غرب توی 1270 هجری قمری تو اون بسته شد. در دوره رضا شاه آگاهانه و با برنامه اصلا سیستم اقتصادی ما رفت به سمت سرمایه‌داری شبه مدرن، یعنی حیات سرمایه‌داری شبه مدرن در ایران از 1405 دقیق شروع میشه. ایدئولوژ اصلیش اون ابتدا داور بود، وزیر دادگستری رضاخان و عامل کمکیش. این سیستم اصلا غلط طراحی شد و تعمدن هم غلط طراحی شد، چون به عنوان یه سیستم پیرامونی طراحی شد که اصلا هدف این سیستم، هدف این نبود این سیستم کارآمد باشه، هدف این بود که این سیستم فقط بازدهی داشته باشه برای اینکه خروج سرمایه به سمت غرب باشه و از اون نظر کارشو میکرد. منتها خب سر ما بلا میآورد، سر آدمایی که اینجا زندگی میکردن، همش بی‌عدالتی و بحران و ناکارآمدی و ناکارآمدی و فقر، در واقع مشکلاتی داشت که ذاتی این سیستمه. همه جای دنیا سیستم‌های سرمایه‌داری پیرامونی اینجوری طراحی شد، تو عراق، تو سوریه، تو مصر، همه جایی که اینا قدرت گرفتن سیستم سرمایه‌داری پیرامونی طراحی کردن، عوامل استعمار غرب همین کارو کردن. برای همین شما نگاه کنید تمام اینا شبیه همند، تمامشون از بوروکراسی‌های ناکارآمد رنج می‌برن، تمامشون اقتصادهای رانتی دارن، تمامشون دولت‌های فاسد دارن، تمامشون سیستم‌های مالیات‌گیریشون ضعیفه، تمامشون چرخه هم باشه سرمایه‌شون به سمتیه که همش به سمت خارجه، از داخل منابع رو اقتصاد میده امکانات رو به اون بر، چون اصلا اینجوری طراحی شده به عنوان سیستم‌های پیرامونی. و خیانتی که به نظر من بسیار از روشنفکران ما کردن این بود که تو این شبه مدیریت سهیم شدن، شریک شدن، به جای اینکه وایسن جلوی ماجرا کاملا همراهی کردن که این سیستم طراحی بشه بره جلو. یعنی خیانت فروغی، خیانت تقی‌زاده، خیانت داور، تیمورتاش، میرزا ملکم، تو اینه که بعد ما امروز اینجا نشستیم. ببینید این سیستم بیمار طراحی شده، بیمار اصلا به دنیا اومده، بیمار رشد کرده، بعد چون بیمار دائما بحران ایجاد کرده، اینها هی اومدن با این بحران ها رو با راه حل هایی که بیماری رو بدتر کرده چیزش کردن، سعی کردن کنترلش کنن. 1141 در قالب اصلاح طرزی و انقلاب سفید یه نقطه عطف بود اصلا، یعنی آنچنان این سرمایه‌داری رو کامل آوردن، تمام حاکم کردن همه جا، اصلا ساختار اقتصادی پیشین ما رو کامل نابود کردن. خب ببینید نتیجه روشن یک نظام اقتصاد سرمایه‌داری شبه مدرن این هست که شما هجوم از روستا به شهر دارید، شما نابودی کشاورزی دارید، شما نابودی استقلال اقتصادی دارید، شما صنایع مونتاژ دارید، شما شهرهای ابرشهرهای روستایی دارید، یعنی روستاهایی هم که ابرشهر میشن. اینا خاصیت این اقتصاده، یعنی ریو دو ژانیرو همین جوریه، بوئنوس آیرس همین جوریه، تهران هم همین جوریه. این خاصیت اقتصادهای شبه سرمایه‌داریه. منتهی لعنتی خودشون این کارا رو کردن. از 41 به بعد مخصوصا بدتر همین تکنوکرات‌های لیبرال ما، بعد 57 که انقلاب شد اعتراض به این وضع، بعد چون مسئولینی که سر کار اومدن یا نمیدونستن یا یه عده‌شون هم که حتما خائن بودن عمدن اومدن که هدف برگردونن همه چیزو به اون ریل‌های سابق، و از سال 68 که دوباره همه قطار رو چرخوندن تو اقتصاد تو ریل سابق، نتایجش که ظاهر میشه میندازن گردن انقلاب. گردن انقلاب نیست این ریل رو، برید اگه راست میگید ببینید اول نگاه کنید کی اینو اینجوری طراحی کرده سن، کی ازش دفاع کرد، کی بهش آب داد، کی پرورشش داد، ببین اونو بگردید ببینید بده کنید. یعنی این مسئله رو غلط طرح میکنن، یعنی اصلا صورت مسئله رو غلط طرح میکنن و ما رو به مسیر بدی میاندازند. ببینید بله مگر سال 57 ما یک گلستان تحویل گرفت، مثلا انقلاب یک گلستان تحویل گرفت از رژیم پهلوی؟ نه، باور کنید گلستان تحویل نگرفت. شما شاید یادتون نباشه مردم محافظه‌داری ندارن، همشون هی میشینن میگن دهه 50 هم فلان بود، شاه نه میرفتیم 2000 مثلا میدادیم غذا میخوردیم 15 تومن میدادیم، بابا اینجوری نبود. اگه یعنی ببینید درسته من چلو کباب نم 15 ریال بود، ولی خب درآمد طرف من مثلا ماه 200 تومن بود، ماه 500 تومن بود، 2000 تومن بود. خیلی ما همه عناصری که الان داره ما رو رنج میده اون موقع بود، فقط به میزان کمی بیشتره. من خودم اون موقع رو دیدم، حتی صفم بود، صف گوشت بود، همه اینا بود. من خودم صف سال 55 صف یادمه، اصلا برنامه های طنز تلویزیون رو شما نگاه کنید سال 55 به بعد، میدونید تا 55 خیلی کسی جرئت نمیکرد انتقاد کنه از رژیم شاه، حتی در قالب برنامه طنز، تنها برنامه یعنی خیلی فضا بسته بود، اصلا یه چیز استثنایی بود. میگم هر چه دادم بگه قابل چیز نیست. الان شما روزنامه رو باز میکنید از 100 تا ذیل حکومت همه رو میارن میبرن، جز مثلا یه نفر دو نفر همه رو دارن چیز میکنن، ولی تو تاکسی میشینید که دیگه الا ماشاءالله و همه چی، ولی خودتون دیدید و میدونید. ولی سیستم اون موقع اصلا اینجوری نبود، بسیار بسته بود، بسیار همه میترسیدن. یه برنامه طنز سال 53 54 مربوطه به اندازه مثلا 6 ماه تحمل شد جمع شد، برنامه طنزی که فقط میخواد از یه مدیر اداره مثلا مسخرهش کنه، فقط در این حد انتقاد کنه، بیشتر از اینم نه. یعنی سیستم اینجوری بود، اصلا روزنامه نمیتونستن، حتی از یه وزیر نمیشد انتقاد کرد، از یه مثلا نمیدونم مدیر کل نمیشد انتقاد کرد، اینجوری بود. از 55 بس فرق کرد، فضا با سیاسی حالا ماجراش بگذره بمونه. از اون موقع برنامه طنز مثلا مستر چی بگم شبکه صفر و مستر بیلی و اینا اومدن، شما ببینید صفر رو مسخره میکنن، گرونی رو مسخره میکنن، تمام مؤلفه هایی که دارن مسخره میکنن مؤلفه هاش امروز گرفتار شد. خب این نشون میده مؤلفه ها مال چه اقتصادی دیگه. اگر اشکالی بر مسئولین بعد از انقلاب وارده که وارده، ببینید که آقایون سال 68 اومدن رو همون ریل افتادن. ببینید چی اومد طراح ما بود که اون ریل رو دوباره ما رو کشون تو اون ریل. برید یقین اونو بگیرید، اون عامل اصلی ماجراست. یعنی کسی که اومد برنامه‌ریزی کرد گفت ما تو این ریل حرکت کنیم، همین ریلی که از قبل بود. اگر اشکالی وارده که وارده، اینی که آقایون نمیدن یه مدل جدیدی رو طراحی کنن جایگزین کنن. ببینید کیا بودن، همونا امروز خیلیشون سر کارن، همونا اومدن که مثلا اقتصاد درست کنن، همونا اومدن تدبیر و امید و از این حرفا، همونان همون ترکیبه. یعنی این ماجرا باید اینجوری فهمید. ببینید وگرنه بشینیم شعاری و لحظه‌ای و اینا فایده‌ای نداره. ببینید تمام این مؤلفه‌های رنجآور امروز با درجاتی متفاوت اون موقع بوده. شما از ابتدای دهه 40 کافی رمان‌ها رو بخونید بابا، داستان‌های نویسنده‌های قبل از انقلاب رو یه تعدادشو بخونید ببینید، داستانای محمود کیانوش رو بخونید، درباره شهرها و روستاهای ما، داستان دولت آبادی رو بخونید، تمامشون دارن چیزایی رو ازش حرف میزنن. سایدی رو ببینید، تمام از عناصری دارن حرف میزنن که ما امروز هم داریم. اگه بخوایم رمان بنویسیم و واقعی بنویسیم، نه این تکنیک زده ها و فرمالیستای که همش تو عالم هپرود گیر میکنن و تحت تاثیر نظریات نئولیبرال از واقعیات دور میشن، رئالیستی بخوایم بنویسیم، همینا مکافات ماست. فوق چهار تا گشت ارشاد اضافه شده، وگرنه همونه. خب این مکافاته اینو کی ایجاد کرد؟ اونا ایجاد کردن، همونایی که امروز طلبکارن و همونایی که رفتن الان اونجا میشینن میگه ما مثلا گلستان درست کرده بودیم مثل هوشنگ نهاوندی. اینا خود هوشنگ نهاوندی توی یک برنامه تلویزیونی تو همین دو سه سال پیش تو بی بی سی خودش گفت، تو خاطراتش هست که من پیش اعلیحضرت رفتم سال 53-54 گفتم تورم 30%. باز میگن نه تورم نداشتیم، نه اینجوری بود، بس خوب بود، بهشت بود، شاه فلان بود، مردم زیر دلشون زد. بابا نبود این خبره، تمام این عناصر رنجآور بود به شکل دیگه. میگم ما متاسفانه حافظه تاریخی نداریم، اگر داشتیم بعد از مثلا 16 سال نمیرفتیم به همون کسی که ما رو به این روز نشون رأی بدیم دوباره. این نشون میده که نداریم، واقعا نداریم. یعنی شاملو اگه یک عبارت درست تو عمرش گفته باشه همین بود که مردم ایران حافظه تاریخی ندارن. وگرنه آخه بعد از 8 سال شما میری به همون کسی رأی میدی که خودت 8 سال پیش از دستش فرار کردی، اومدی به احمد نژاد رأی دادی. 8 سال پیش چرا اون رأی نبرد؟ چون همه نتیجه کارشو دیده بودن دیگه. این اصلا این 8 سال طلایی سازندگی کولاکیه تو این مملکت، وحشتناکی هستن مازدهای اقتصادیش. بعد اون 8 سال بعد حالا همون برنامه‌ریزا، همون تکنوکرات ها اومدن دایره‌هاشون هم میگه ما اومدیم درست کنیم. اگه میتونستی درست کنی داور درست میکرد، تیموتاش درست میکرد، همونه که این بلا رو سال ما آوردن به خدا. و یه ذره باید شما دقیق تاریخ و تاریخ اقتصاد اینا رو بخونید. وضع ما اینجوری نبود. ما دور من نمیگم صفویه بهشت بود به هیچ وجه، ولی دوره صفویه ما وضع اون این نبود. وضع ما به این فلاکتی، اصلا تمام دنیا همینه، شما تاریخ آفریقا رو هم بخونید همینه. آفریقا قبل از ورود استعمار وضعش این نبوده، اینجوری گرسنگی و نفسوس مار خوردن و سومالی و آدم قحطی و اینا نبوده. اینا همه نتیجه این سیستمیه که اینا طراحی کردن. این سیستم، سیستم اقتصاد جهانی مبتنی بر سرمایه‌داریه. خب مارکس رو این دست گذاشته و مارکسیستا خودشون رو آلترناتیو این مطرح کردن، برای همین انقدر قدرت گرفتن، چون میگفتن آقا ما یه چیزی میاریم از این نباشه. و همه مردم دنیا هم که از رنج این سیستم رنج می‌بردن، خب میگفتن برید سراغش، برای همین انقدر جاذبه داشت. معذرت میخوام خیلی حرف زدم، ببخشید. خب اگر نکته دیگه هست بگید، وگرنه بریم البته بحث اون بیراه هم نبود، با مارکسیسم وصل بود تا حدودی، وگرنه بحثو بریم سر بحث مارکسیسم. چه یه نکته دیگه هست؟ نه من تکنیکات رو نگفتم. حالا چون شما میگید بذارید اصلا آخه نمیزنید تلفن به من، نمیزنید، من بهتون میگم به من زنگ بزنید. ای خدا آقا یه لطفی به من بکنید، شما هفته دیگه به من زنگ بزنید. من هفته دیگه که نه، هفته 26م چیز شما میشه لطف کنید 24م به من تلفن کنید. 24م رو پیغامگیر بر من پیغام بذارید، من یه جوری فکر کنم یه کارش بکنم که یه نیم ساعت راجع به اون مسئله حرف بزنیم. خب بریم سراغ بحثمون. دوستان عزیز، یه مقدار راجع به زندگی مارکس در گذشته من حرف زدم، یه مقداری هم راجع به این که عناصر اصلیش که مارکسیسم رو میساخت چیا بود. اجازه بدید الان یه مؤلفه های کلی مارکسیسم رو اینجا توضیح بدم و بعد بریم سراغ بخش فلسفی مارکسیسم، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک، یه خورده درباره اون حرف بزنیم. اونجا اینو بگم، اون چه که در مارکسیسم مهمه به هیچ وجه فلسفیش نیست، یعنی اصلا مارکسیسم به لحاظ فلسفی اصلا اهمیتی نداره، چون چیزی اصلا به لحاظ فلسفی نداره. یعنی خود مارکس که اصلا در خصوص فلسفه در معنای مابعد و طبیعه و مباحث معرفت شناسی اصلا حرف نداره، اصلا کتاب نداره، اصلا دغدغه‌اش نبوده، اصلا کاری بهش نداشته. چون آثارش نگاه کنید، عمده ترین مسئله فلسفی که ترک کرده مسئله اصل و بیگانگیه، اصلا وارد این چیزا نشده. یعنی شما نگاه کنید مارکس رو با کانت مقایسه کنید، با هگل مقایسه کنید، با دکارت مقایسه کنید، اصلا فیلسوف نیست. عمده مسائل مارکس اقتصادی اجتماعی است، یعنی مسائلی است که در واقع میپردازه به جامعه مدرن، به حوزه اقتصاد این اجتماع، به وضعی که انسان تو جامعه مدرن در حوزه اقتصادی پیدا میکنه. یعنی مسائل عمده مارکس مسائل مربوط به جامعه شناسی و اقتصاد، در واقع تعبیر اقتصاد و جامعه شناسیه و وضعی که انسان در این اقتصاد اجتماعی مدرن و اجتماع مدرن پیدا میکنه. دغدغه‌اش اینه، دغدغه‌اش اصلا فلسفی نیست. و این سیستمی که طراحی کردن که گفتن آقا این یه مارکسیسم سه جزء داره، فلسفه‌اش که ماتریالیسم دیالکتیکه و ماتریالیسم تاریخی اقتصادش و چیز و به اصطلاح فلسفه آلمان گرفته شده و بعد یه جزء دیگه‌اش جزء اقتصادیش که از انگلستان گرفته شده، یه جزء دیگه‌اش هم میراث اندیشه‌های سوسیالیستی فرانسویه، اینا حرفاست که بدلا زدن. یعنی شما مثلا ببینید انگلس یه خود گرایش داشت به سمت اینکه مارکسیسم و مایه‌های فلسفی بشه. انگلس در واقع خیلی حرف زد. شما نگاه کنید انگلس کتاب در مورد تحت عنوان اصول دیالکتیک داره، در مورد دیالکتیک طبیعت داره، کتاب آنتیدورین اساسا یک بچه قوی فلسفی سعی کرده توش بحث کنه، کتابی به نام چیز داره لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان. انگلس حرفی فلسفی زیاد زده، آدم بی سواد یا انصافا تو فلسفه بوده و هر بحثن بحثش جدی نیست، خیلی جهات به مرده جدی به حرفاش وارده، ولی مارکس اصلا وارد این حوزه ها نشده، اصلا دردرش اینا نبوده. منتها اون چیزی که به نام مارکسیسم ساخته شد عمدتا هم توسط انگلس بعد از مرگ مارکس، اون یه بخش فلسفی داره که ما انگلس براش اینجوری تعریفش کرده، ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم تاریخی. اصلا تا جایی که من میدونم و خیلی از مورخان بررسی کردن اونا که آثار مارکس رو بررسی کردن اینو بگم، 30-40 جلد از آثار مارکس هست که منتشر اصلا نشده، یه در دست سومون قرار نگرفته. اون چیزایی که الان مشخصه این 50 جلدی که در اومده، مارکس اصلا اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک رو به کار اصلا نبرده، اصطلاح ماتریالیسم تاریخی هم در معنای درک مادی تاریخ به کار برده، دو سه دفعه گفته درک مادی تاریخ، ماتریالیسم تاریخی رو تو به کار نبرده. اینا همه اصطلاحاتی است که انگلس وضع کرده بعد از انگلس برنشتان و کاوسکی و اینا، یعنی کسایی که شارحان مارکس هستند، مارکسیستان پیروان شد. خب ولی با این حال چون حالا به عنوان یه چنین چیزی شناخته شده من حرف میزنم، ببینید مختصاتی که ما برای مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی، در واقع مختصات مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی الان مطرح میکنیم این هاست. ببینید می‌نویسیم حالا بنیان فلسفی ماتریالیستی، ولی خب میگم حتی فلسفهش ماتریالیستی هست، ولی واقعا اونقدر توش محوری نیست مسئله فلسفه، که البته درک مادی از تاریخ محوریه که اون رو توضیح خواهم داد. بنیان فلسفی ماتریالیستی دیالکتیکی یا همون ماتریالیسم دیالکتیکی دیگه، ماتریالیستی دیالکتیکی، اینه مهارات دیالکتیک مهمه، دیالکتیک تو مارکسیسم خیلی مهمه، اونجا اونم طرفدار مختلف داره و اونم باز روش بحث میکنیم، بیشتر بچه اجتماعیش مهمه. ماتریالیسم تاریخی به عنوان مبنای فلسفه تاریخ
این خیلی مهمه. این اصلا رکن مارکسیزمه. که البته میگم مارکس خودش هرگز این اصطلاح رو به کار نبرد. همیشه میگفت درک مادی تاریخ. ولی این اصطلاح رو انگلیس باب کرد. و خیلی دور نیست از اون چیزی که مارکس میگفت. ماتریالیسم تاریخی به عنوان مبنای در واقع به عنوان تلقی مارکسیسم از تاریخ یا به تعبیری بگیم فلسفه تاریخ مارکسیستی، یه نوع فلسفه تاریخ مارکسیستی. فلسفه تاریخ مارکسیستی رو باید درس کنیم که فلسفه تاریخ مارکسیستی چه فرقایی با فلسفه تاریخ های عصر روشنگری داره، چه شباهت هایی داره، چه فرقایی داره. این فلسفه تاریخ، این فلسفه تاریخ خیلی نقش بازی کرده بعدن، یعنی تأثیر گذاشته رو همه ایدئولوژی‌های دیگه قبل، علوم انسانی، تو جامعه شناسی. این خیلی تو جامعه شناسی تأثیر گذاشته، یعنی جامعه شناسی قبلی خیلیشون ممکنه نگن ولی همه‌شون اینجوری خیلی اومدن. یعنی اون تلقی که این از انسان مطرح کرد، از تاریخ مطرح کرد، چون محورش عنصر اقتصادی بود و چون سرتاسر علوم انسانی غربی ریشه در تلقی انسان به عنوان حیوان اقتصادی داره، این برایش خیلی تاثیرگذار شد. آگاهانه و ناآگاهانه، گفته و ناگفته، مستقیم و غیر مستقیم تو تمام علوم انسانی غربی به خصوص بود. شما نگاه کنید تمام انسان شناسی که اینو مطرح میکنن به نوعی مهم از نگاهی که اینها به عنوان انسان به عنوان انسان رو حیوان ابزارساز دارن. تمام این بحثه انسان شناسی که امروز دارن، خالق های کتاب مردم شناسیشون رو ببینید، تمام تئوری هاشون رو به انسان ببینید. چون چرا؟ این هم نه اینکه مارکس این رو اهمیت داره خاصی کرده باشه، مسئله این است که مارکس از یک برایندی استفاده کرده. اون برایند چی بوده؟ اون برایند تلقی بوده که داروین، بنیامین فرانکلین، لینه اینها ایجاد کردن از انسان به عنوان نتیجه مستقیم تطور بیولوژیک، به عنوان اینکه انسان ادامه حیواناته، انسان یک استانداری است که ادامه حیواناته که فقط برای زنده موندنش تونسته ابزار بسازه. این تعریف انسان حیوان حیوان ابزارساز اصلا تعریف مال بنیامین فرانکلینه. مارکس این تعریف رو گرفت مبنای فلسفه تاریخش قرار داد و چون این تعریف و دنبال یک پارادایم و تمام علم انسانی غرب حاکمه، برای همه بدون ازش متاثر. حالا توضیح خواهم داد، من سعی میکنم این دوتا رو امروزی اونجا توضیح بدم تو خیلی مهمه. و بعد تعریف انسان به عنوان حیوان اقتصادی، ببینید من باز دارم میگم هیچ جا مارکس نیومده سریع خودش رو بگه که انسان حیوان اقتصادیه، ولی تلقی که داره ارائه میده اینه، جزی نمیتونه روش در بیاد. تعریف انسان به عنوان حیوان اقتصادی، البته رو نقش مهم اقتصاد خیلی تکیه کرده. خب من فعلا همین سه تا رو میذارم، بیشتر از اینه مختصاتش، ولی بذارید بعدا دونه دونه بحث کنیم. الان بیشتر از این نریم جلو، بعدا بحث دیگه میکنیم. مارکس چیز دیگه هم داره، بحث از خود بیگانگیش هست، بحث سفیدش با سرمایه‌داری هست، بحث مفهوم مبارزه طبقاتی هست، اونها رو بعدا روش بحث میکنیم. الان این دوتا رو اول بیاییم، این ستا رو سعی کنیم. مثلا حالا این یه خود مهمتر انسان و حیوان سازی شاید طول بکشه، این دوتا رو ازش صحبت کنیم. ببینید قبل از اینکه بحث چیز رو، بحث ماتریالیسم رو من ترک کنم، ببینید ما یه چیزی رو من قبلا توضیح دادم، با این حال دوباره الان میگم. ما یه مفهومی داریم به نام اتئیزم، یعنی بی خدایی، بی دینی، یعنی هر باوری، هر اعتقادی که اصلا نفی کننده دین باشه، نفی کننده وجود خداوند باشه، نگاهی که معتقد نه خدایی هست، نه دینی هست، نه هیچی. یه نگاهی هست که میگه خدا هست ولی دین نیست، یعنی خدا هست ولی کاری به بشر نداره، همون خدای ساعت ساز، نگاه نیوتنی، نگاه دیستا، نگاه ولتر، نگاه روسو، نگاه یه دوره فکری دیدرو، دیست، یعنی خدا عالم رو ساخته، خلق کرده، کوکش کرده، رفته، چه کاری به عالم نداره. این نگاه که دیزم اسمش، خب اعتقادی به شریعت نداره، اعتقادی به نبوت نداره، اعتقادی به دین نداره، اعتقادی به معاد نداره. یه نگاه دیگه هست که بسیار از اینا بگم، بسیار از این آدمایی که ما تحت عنوان فیلسوف دیندار و موحد و اینا میشناسیم اینا دئیسته، بسیارشون اینجوریه. مثلا نیوتن رو میگیم این دیندار بود، البته نیوتن اگر یهودی مارانو نباشه یه دئیسته، ولی ممکنه یه یهودی مارانوس که خودشو در هیئت دئیست ظاهر میکنه، ولی ولتر دیدرو اینا همه دیست دارن، حتی دکارت اینا مایا دیستی دارن، هیچ کدومشون آدم هایی در معنی حتی در معنای مسیحی کلمه، معنای مسیحیت قرنوسطایی کلمه دینی نیستن، حتی در معنای مثلا مسیحیت لوتری دینی نیستن، اکثرا دیستن اصلا. خب اما چون یه خدا رو قبول دارن ما فهم کنیم اینا دین دارن، میگه مثل تلقی که از افلاطون حکیم الهی داریم که سر تا پا غلطه. افلاطون حکیم الهی نیست، افلاطون خدا اصلا، ما اگر نگاه کنیم که خدا در اندیشه یونانی یعنی چی میفهمیم که این خدا اون خدایی که ما فکر میکنیم نیست. بده خدا در اندیشه یونانی محرکه، قدرت نفس، معادل نفسه، چیزیست که حرکت ایجاد میکنه، این میشه خدا. یعنی اینو اتنجیسون میگه تو کتاب معروف خدا و فلسفهش، خیلی خوب توضیح داده مفهوم یونانی خدا رو. اصلا به معنایی که ما میشناسیم نیست، خدای قاهر مثلا مطلق، قادر متعال، خالق، نام داره، ربوبیت، این حرفا نیست اصلا. برای همینه که راحت اندرش یونانی درکی که اینا از خدا دارن با خدایان، با ماتریالیز، با همه چی جمع میشه، یعنی اصلا درکشون از خدا این نیست. خب دئیزم داریم درست، یه چیز دیگه داریم، آتئیزمه. آتئیزم اصلا بی خدایی محضه، بی دینی محضه. آتئیزم صور مختلفی داره، یعنی یه آتئیست هست که میگه اصلا نه دین وجود داره، نه خدا وجود داره، نه هیچ، نه مثلا منطقه، مثلا میگه مجردات هستن، ممکنه موجودات همچنین ما هستیم موجودات مثلا غیبی هم باشن، موجودات دیگه هم باشن، ولی اینا ربطی به خدا و دین ندارن. یه دسته از آتئیست ها هستن که اینها معتقدن نه اصلا دین و اینا که وجود نداره، هیچی، موجودات غیبی و مجردی هم در کار نیستن، هستی مساوی است با وجود، با چیز، با ماده، وجود مساوی است با ماده، هر چی هست ماده است. ماده در چی؟ در مفهوم فیزیکیش، مفهومی که فیزیک نیوتونی رو ما میگه، یعنی تجربه که وزن داره، حجم داره، جرم داره، یعنی یه خلقی که فیزیک نیوتونی گالیلی از ماده را اینده. اینا میگن وجود عبارت است از ماده، در این معنی که ما میگیم. اینها رو بهشون میگن ماتریالیست. پس ماتریالیست ها یک دسته، یک شاخه از آتئیزم هستن. همه آتئیست ها ماتریالیست نیستن. ما آتئیست هایی داریم که اینها ماتریالیست نیستن، به وجود موجودات مجرد، به وجود موجودات روحانی، روحانی هم من مستقر مثلا معنویه، مثلا غیردی، غیر جسمیه، معتقدن. یعنی نمیگن وجود عبارت است از ماده، میگن نه وجود ماده داره، یه چیزای غیر مادی هم داره، ولی نقش خدا رو اعتقاد دارن. نمیگن یونگ شبیه ایناست، نمیشه گفت دقیقاً یا آتئیست اینجوریه، ولی ماده‌های آتئیستی اینجوریه. مثلا الکترون با اینکه خودش رو ماتریالیست مینامه، ولی تلقی که از ماتریالیست را میده نزدیکی به آتئیسم، آتئیستای غیر ماتریالیستیه. ولی یه دسته هستن آتئیستایی که وجود مساوی ماده میدونن، ماده هم تو مفهوم گالیله نیوتنی میفهمن، فیزیک نیوتنی میفهمن. مارکسیسم به لحاظ فلسفی ریشه در اینا داره، حداقل مارکسیسمی که انگلیس فلسفه کرد اینا، یعنی مارکسیستا ماتریالیستن. حالا تو خود مارکس بحثه، ممکنه مارکس خودش مثلا در اون معنای کلاسیک ماتریالیست نبوده، یا آتئیست بوده، ولی حداقل مارکسیسمی که انگلیس رو ما میشناسونه تو این حوزه هاش انگلیس حرف زده، درست مارکس رو نداشته، وارد نمیشده. اینا ماتریالیست هم در بزن، یعنی آتئیست هایی هستن که ماتریالیست هستن. خب این ماتریالیزمی که اینا دارن دو بچ داره، یک بچهش بچه فلسفیشه، همین که وجود رو مساوی ماده میگیرن، یک بچهش که مهمتره و ماش همه توجهش متوجه اون بچه بود، این بود که میخواست بگه که انسان ها وقتی که با هم حیات، اولا انسان رو اجتماعی ترقی کردن، این اصلا انسان فردی اصلا داشتون معنی دن، چون ترقی که لاک و حافظ و اینا داشتن، انسان رو اول داشتن که فرد ترقی میکردن، بعد گفتن حالا میاد قرارداد اجتماعی بودن، به سوسایتی رو تأسیس میکنن، اصلا داشتون معنی دن. وقتی که انسان رو به عنوان یک انسان و موجود اجتماعی ترقی میکردن، در این ترقی انسان رو به عنوان موجود اجتماعی معتقد بودن آنچه که اصل است، داریم معنای دوم ماتریالیسم رو میگیم. معنای اولش همون معنای فلسفیش که وجود مساوی ماده است. معنای دومش اینه که برای اینها ماتریالیسم این است که انسان پیش از هر چیز باید به اقتصاد خودش فکر کنه، به زندگی اقتصادیش فکر کنه. یعنی انسان قبل از اینکه دنبال هر چیز دیگه باشه، دنبال غذاست، دنبال پوشاک، دنبال سرپناهه. این رو اینا میگن، پس این در واقع معناش اینه که ما باید انسان رو وقتی میفهمیم ماتریالیستی بفهمیم، یعنی اصالت رو به ماده بدیم. ماده اینجا معناش عینیت، عینیتی که هسته مرکزی عینیت اقتصاده، معاش. یعنی انسان اول از هر چیزی باید به فکر معاشش باشه. ترقی معاشی از انسان میشه این. ممکن اینا این کارش کنن ها، ولی همینه تمام جوهرشون اینه. میگن آقا انسان وقتی شروع میکنه زندگیش رو، وقتی میخواد حیاتش شروع میشه، در یک مناسباتی با دیگران قرار میگیره. اینا میگن آقا خود معاشی صراحتا میگه وقتی بهش میگن آقا مثلا در یونان قدیم، در غرب یونان رومی اقتصاد انقدر مهم نبوده، چطوری میگی در غرب قوم وسطی نبوده، میگه قبول اقتصاد میگید اینجوری نقش نداشته تو اندیشهشون، این مشخصه که اینجوری نبوده، ولی آیا دقیقا اینو میگه، این اقرار معناست، من این عبارت یادم نیست ولی مضمونش هم میگه، ولی آیا اونها قبل از هر چیز نباید غذا میخوردن، نباید برای خودش کاری میکردن که زندگی زنده بمونن؟ پس این نشون میده که برایشون عنصر مادی عنصر هستش. ببینید یعنی ماش تلقیش اینه که آدم ها همون گام اول که ظاهر میشن، خب با هم باید زنده بمونن، برای زنده بودن مجبورن تولید کنن، یا شکار کنن، یا زمین کشاورزی کنن، یا دامپروری کنن، چون باید زنده بمونن و چون باید تولید کنن، در یک تعاملی با هم قرار میگیرن. ماش میگه پس بنابراین تولید کردن و مناسباتی که از این مکانیزم تولید برمیاد عنصر اصلیه، چون انسان اول از هر چیز باید غذا بخوره، اول از هر چیز میخواد زنده بمونه، برای زنده موندنش ناگزیره که تولید کنه، برای تولید کردنش ناگزیره با دیگران در مناسبات قرار بگیره. پس به این ترتیب نیروهای مولدی، نیروهای تولیدی و مناسبات تولیدی میشن عامل اصلی تاریخ بشر. این فرض ماست. اما ماست رو در نظر نمیگیره که درسته که انسان در روی زمین اول از همه باید تولید کنه و غذا بخوره، این درسته، اما یه چیز دیگه هست. ممنونم، متشکرم. یه چیز دیگه هست و اون مهمه، این هستش که درسته انسان باید تولید کنه و برای تولیدش در مناسبات و برای قرار بگیره و به این ترتیب مناسبات تولیدی بهتر میشود، اما اینکه انسان در برای تولیدش چگونه با دیگران در مناسبات قرار بگیره برمیگرده به اینکه انسان چه نسبتی با حقیقت هستی داره و چه نسبتی با خداوند داره و اونه که تعیین میکنه مناسباتش با بقیه چگونه باشه. الان براتون توضیح میدم. ببینید اگر فرض کنید انسان‌هایی هستن که اینها همه‌شون تمام فرض داریم می‌کنیم، می‌خوام تفاوت‌ها رو ببینیم. انسان‌هایی هستن همه‌شون خودخواهن، همه‌شون سودجوان. بعد اینها می‌خوان تولید کنن، برای تولید کردن هم باید با دیگران در تعامل قرار بگیرن. اما تعاملی که انسان‌های خودخواه، سودجو، فرصت‌طلب در با هم با دیگران پیدا می‌کنن برای تولید، در مناسبات تولیدی یه جوره. حالا فرض کنید انسان هایی هستن مثلا ایثارگر، انسان هایی هستن معنوی، انسان هایی هستن مثلا در مقامات معنوی، اینها هم باید تولید کنن، اینها هم باید غذا بخورن، اینها هم برای زنده موندنشون باید وارد مناسبات تولیدی بشن، اما نسبتی که ما برقرار میکنه یه جور دیگه است. ببینید ماکس اینو در نظر نمیگیره که درسته انسان ها برای زنده موندن باید تولید کنن، برای تولید کردن باید در مناسبات قرار بگیرن، درسته، اما اینکه این انسان ها کی هستند، چه ماهیتی دارن، ایثارگر هم، خودخواه هم، اصولی هم، مبهد هم، مهدی هم، لذت طلب هم، این پروسه تعیین کننده یه برای که معنی مناسبات اینها رو درست اینها رو باید تولید کنند، اما تعیین کننده است که این مناسبات چگونه باشه. اینو ماکس نمیگه، یعنی خود این مناسبات توی نفسه نیست که ماهیت انسان رو تعیین کنه، اتفاقا اینکه انسان ها کی هستند و چگونه هستند تعیین کننده این است که مناسبات چگونه بشه. راجع میکنید ماکس ماهیت انسان رو از مناسبات اجتماعیش میگیره، یعنی میگه اون مناسباتی که بین انسان ها برقرار میشه تعیین کننده ماهیتشونه. تو تلقی که ما داریم این است که نه، انسان نسبتی که با هستی داره، با خداوند داره، معبودی که میپرسته، ماهیت اون رو تعیین میکنه، بر اساس اون ماهیت به مناسبات قرار میگیره، اونجا تعیین میشه که مناسبات چگونه باشه. این حتی چی میگن؟ ببینید ما تو عینیت زندگیمون قبول داریم، میبینیم آدم ها تو مناسبات با هم قرار میگیرن، مناسبات به ما رنگ میدن، علتش این است که ما خودمون رنگ مناسباتیم، برای اینکه ما آدم هایی هستیم تابع این عالمی که توشیم، ولی اگه ما آدم هایی باشیم که، یعنی ببینید عالم آدم هاست که تعیین کننده مناسباتشونه، نه اینکه مناسباتشون تعیین کننده عالم آدم ها باشه. یعنی اگر انسان در ابتدای ظهورش دینی هست،
انسان موحد، انسان‌های موحد مناسباتی برقرار می‌کنن برای تأمین همون نیازهایی که مارکس داره میگه و در مناسباتی وارد میشن برای تولید که مارکس داره درستی میگه، ولی اون مناسبات که چون نزد انسان‌های موحده و عالم توحیدی داره یه جوره و انسان‌های مشرک، انسان‌های سودپرست، انسان‌های سوداگر، انسان مدرن با ماهیت دیگه‌ای که دارن مناسباتشون جور دیگری میشه. این رو مارکس در نظر نمیگیره. فکر میکنه که هرگاه اینا با هم تو مناسبات قرار بگیرن اون مناسبات تعیین کننده ماهیت ایناست. و بعد نکته دیگه ای هم که میگه این هستش که خب مناسبات که خودش که کافی نیست، مثلا من و ما همه آدم ها با هم در مناسبات تولیدی قرار میگیرن که همه چی که دیگه پس چرا تغییرات از کجا میاد؟ تغییراتو میبره رو ابزار تولید. حالا بعدا روش بحث میکنیم. پس به این ترتیب دو تا تلقی تو مارکس از ماتریالیسم داره. یه تلقیش تلقی فلسفی مارکسیسم داره، یه که وجود و مساوی ماده میدونه. یه تلقی دیگه تلقی هست که معتقد هستش که انسان رو، تاریخ رو، اجتماع رو باید ماتریالیستی فهمید، یعنی مادی فهمید، یعنی با اصالت ماده فهمید، با اصالت اقتصاد فهمید. در واقع باید اینو فهمید که انسان قبل از هر چیز باید زنده باشد، تولید کند و اون تولید و مناسبات تولید تعیین کننده ماهیت انسان می شود. اینجا یه نکته هم بگم، مارکس یه جا دوچار تناقضه. مارکسی که قبل از سال 1848 ما می شناسیم، مارکسی که دست نوشته های فلسفی اقتصادی رو نوشته، مارکسی که تا حد کتاب ایدئولوژی آلمانی رو، به خصوص مارکس دست نوشته های فلسفی اقتصادی، مارکس سال 1844، این مارکس برای انسان یک سرشت قائله، یک طبیعت قائله، یک ماهیت قائله. یعنی این گونه حرف نمیزنه که ماهیت انسان و مناسبات اجتماعی تعیین میکنه. اما مارکسی که بعد از 1848 ما میبینیم، به خصوص مارکس کتاب مبانی اقتصاد سیاسی 1851، حتی از اون بیشتر مارکس 1864 و 63 و مارکس کاپیتال، یه جور دیگه است. یعنی مارکسی که ماهیت تاریخی اونقدر براش مهم نیست که مناسبات براش مهمه، مناسبات تعیین کننده همه چی میشه براش. اینجا ابهامه و مارکس شناسا با هم اختلاف دارن. یه عده میگن مارکس عوض شده، برای همین از یه مارکس جوان حرف میزنن، یه مارکس پخته. میگن آقا ما دو تا مارکس داریم، مارکس قبل از 1848، مارکس بعد از 1848. به خصوص قبل از 1848 میرن رو دستنوشته‌های فلسفه اقتصادی. اینجا باز یه عده هستن مثلا اریک فروم و اینها، طرفدار این مارکسن بیشتر، میرن رو این، همش رو این مانور میدن. یعنی برید مارکسیست های کلاسیک روسی این گونه بودن. مارکس قبل از 1848 اصلا جدی نمی گرفتن، به خصوص به این دلیل که بسیار از آثارش هنوز منتشر نشده بود. یعنی مثلا لنین احتمالا اصلا اطلاع نداشته که مارکس کتابی هم به نام دستنوشته‌های فلسفی اقتصادی داشته، چون کتاب دستنوشته‌های فلسفی اقتصادی سالها بعد از مرگ مارکس منتشر شد، اونم تو سالهای 1930 و خورده ای که لنین 1924 مرد، اصلا نمیدونست که همچین چیزی هست. و مارکسیست‌های روس که با این مسئله روبرو شدن، بحث‌هایی رو که مارکس تو کتاب دستنوشته‌های فلسفه اقتصادی مطرح کرده تحت عنوان اشتباهات ایدئالیستی مارکس جوان مطرح کردن. گفتن آقا این جوان بوده یه چیزایی گفته، اشتباهات ایدئالیستیش بوده، اشتباهات ایدئالیستی مارکس جوان نادیدش گرفتن. یه عده از مارکسیستا بودن که نه، اینا تکیه کردن، مثل گلوخاچ و اینها اومدن سعی کردن مارکس بعد از 1848 رو هم با همین مارکس قبل از 1848 تعریف کنن و این رو امتداد اون بگیرن. یعنی سر این اینجور این اختلافات اختلاف ایجاد کرد توشون. یه عده اومدن گفتن این اشتباهات ایدئالیستی بوده، اصلا بگذاریم کنار، اصلا ولش کنیم. یه عده اومدن اصلا به مارکس قبل از 1848 تکیه کردن بیشتر از اون که به مارکس بعدش تکیه کنن. یه عده دیگه اومدن سعی کردن اینها رو در امتداد هم بگیرن، مارکس بعد از 1848 رو ادامه مارکس قبل از 1848 بگیرن. خلاصه پس این از تلقی ماتریالیستی دیالکتیکی، دیالکتیک هم باید توضیح بدیم. این دیگه بکنم بیشتر از این نمیرسیم، باید دیالکتیک رو فقط بگم. ببینید دیالکتیک هم، پس اینم توجه کنید، پس تو اندیشه مارکسیستی مهمه که عینیت روابط اجتماعی است که ذهنیت ما رو میسازه. یعنی بس انسان موجودی است از نظر اینا، موجودی مادیه، بنابراین ماده اصالت داره براشون توی تلقی که از انسان دارن. به این ترتیب اینا همش میخوان به این سوال جواب بدن، یعنی چون بحثشون اینه که انسان ها وقتی وارد مناسبات اجتماعی میشن ماهیتی دارن که باید اون ماهیت با اون ماهیت باید مناسبات اجتماعی میشن یا نه، مناسبات اجتماعی است که ماهیت اینها رو میسازه. مارکسیست در معنای ایدئولوژی معتقد نه، مناسبات اجتماعی است که ماهیت انسان رو میسازه. برای همین اینا میگن ماده بر اندیشه تقدم ذاتی داره، یا به تعبیر فلسفی میگن عین بر ذهن مقدمه. یعنی مناسباتی که تو تولید ما برقرار میکنیم، انسان ها برقرار میکنن، این عینیته، این همون ماده است. تعیین میکند ذهنیت رو، یعنی تعیین میکند که ما چگونه آدم هایی بشویم، تعیین میکند شخصیت ما رو، سرشت ما رو. بنابراین شما بحث های کتاب های آموزش نامه های فلسفی آموزش درسنامه های مارکسیستی رو بگیرید، اول از همه میخوام به شما اثبات کنن که عین مقدمه بر ذهنه. ممکن اول بگید خدا این بچه این کار داره میکنه، عین مقدمه بر ذهنه، میخواد بگه ماده مقدمه بر اندیشه است. چرا؟ چون نتیجهشو بعدن میگیره که مناسبات عینی انسان هاست که تعیین کننده سرشت و افکار و شخصیت اونهاست، ماهیت اونهاست در واقع. میخواد این نتیجه رو بگیره، یعنی میخواد بگه آدم ها بسته به مناسباتی که با هم پیدا میکنن تو عرصه تولید ماهیتشون اصلا اونجا تعیین میشه. این مبنای درک مارکس از انسان تو تاریخ ها، این خیلی براشون. و اینو بهتون بگم، این فرض ناگفته یه که اکثر گرایش های جامعه شناسی قبولش دادن. یعنی کمتر گرایشی تو علوم اجتماعی شما پیدا میکنید که اینو قبول نداشته باشه، ممکن بهش اشاره نکنن، ولی همین جوری میرن جلو. خب اما بیام رو سر دیالکتیک، اینم یه اشاره بکنیم که دیالکتیک چیه. ببینید دیالکتیک واژه‌ای است که تاریخچه خیلی طولانی داره و معانی مختلفی هم داشته تو طی تاریخ. من سعی میکنم خیلی کوتاه اول واژه رو باز بکنم. اگر میدونید معنای لغویشو اینا رو من دیگه نگم، اگر نمیدونید و سیرش رو آشنا نیستید بگم باش. پس بذارید فقط اینو بنویسم. این سوالی نکته اعتراض چیزی هست بگید ها. هست دوستان؟ خب ببینید دیالکتیک رو توضیح بدم براتون خیلی کوتاه. ببینید دیالکتیک واژه‌ای هست که اگر لغوی نگاش بکنید به معنای جدلش، به معنای گفتگوه، به معنی دیالوگ با این همریشن با هم، یعنی در واقع یه نوع صحبت کردن، گفتگو کردن. ببینید توی تفکر یونانی، در عالم یونانی، عرصه سیاست عرصه انسان‌های برابری بود که برابریشون در این بود که هیچ کدومشون نیاز اقتصادی نداشتن. یعنی ببینید تو اون وقت من بحث کردم توی حسین درسه پیش بود بکنم، تو عالم یونانی ما دو عرصه داریم، یکی سپهر سیاسی داریم، یه سپهر خصوصی داریم. سپهر خصوصی سپهر فرمانروایی بردهداران با خشونت بر بردگان و تا حدی بر زنانه که اینا باید تولید رو انجام بدن. یعنی سپهر خصوصی سپهر اقتصاده، سپهر تولیده، همون که فیلسوفان یونانی با تحقیق ازش نتوانه سپهر ضرورت رو ببرن. یعنی بردهدارانی که فرمان میدن، اونم فرمانهاشون هم خشن هست، برای خشونت مشروع هست، برای این که تولید صورت بگیره. بعد سپهر دیگری در عالم یونانی مطرح میشه، این سپهر سیاسته، سپهر پلیسه، کلمه پلیتیک و اینا هم از اینجا اومده دیگه. سپهر عرصه سیاسی است. اینجا آدم‌ها با هم برابرن و حق ندارن خشونت به طرف بدن، چون هیچ کس نه به طرف تلقی اینا، تلقی شما دارن میگن خواهی نمان واقعیت چقدر تلقی شما میگن تو تلقی شما اینه که همه برابرن با هم. برابر در چی هنه؟ در این که از سپهر ضرورت رها شدن، همشون آدم های بردگار و متنبلی هن که نیاز اقتصادی ندارن، نیاز ندارن کار کنن. اینجا دنگه با هم کنار هم قرار میگیرن و فرمان نمیدن، فرمان هم نمیبرن. پس چجوری پلیس رو اداره میکنن؟ از طریق دیالوگ. و از دیالوگ میکنن که چی رو کشف کنن؟ دیالوگ میکنن که به نطق وجود گوش بدن، به آنچه که هراکلیتوس میگفت به اون گوش بدید، به لوگوس. از طریق دیالوگ به کشف حقیقت سیاسی مایل میشن. اینجاست که دیالوگ تو اندیشه یونانی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه.
دیالکتیک در اندیشه یونانی از اینه، اینه دیالکتیک یعنی تقابل اندیشه ها با هم در یک بستر، دیالوگ در اینه که بتواند به کشف حقیقت وارد شود. کشف حقیقت یعنی چی؟ یعنی تقابل ما رو، هوش ما رو آماده کنه بفهمیم لوگوس چی داره میگه. اینکه هرکتوس میگفت به من گوش ندهید، به لوگوس گوش ندهید، این که ما علاقه عادت کردیم اینا میگیم تضارب آرا کاشف حقیقته، این از اونجا گرفته شده. تضارب آرا برای چی کاشف حقیقت باشه؟ اونها میگفتن وقتی دو تا رأی مخالف هم قرار بگیرن با هم در یک فضای غیرفشل و در چارچوب پلیس انسانهای برابر، یعنی هم انسانهایی که خشونتشون در دیگه مطرح کردن باشی میکردن، علیه بعدیدارا خشونت به خرج دادن، علیه زناشون هم تا حدودی، بعد اومدن اینجا با هم برابر میدن و اینجا تو این عرصه غیرخشن اینا دیالوگ با هم میکنن. این دیالوگ حقیقت رو آشکار میکنه. این حقیقت چیه؟ حقیقت سخن لوگوس، حقیقت رو اینا کشف نمیکنن، لوگوس میگه اینا میشنون. دیالکتیک اینه، اهمیت دیالکتیک در اندیشه یونانی از اینجاست. ریشه دیالکتیک اینه، دیالکتیک اون سیر دیالوگ آدم ها با همه که منجر به کشف حقیقت میشه. این مسئله تو اندیشه سقراط فوق العاده مهمه، یعنی سقراط اصلا راه کشف حقیقت رو دیالکتیک میدونه. من چی رو دارم میگم؟ دارم ریشه دیالکتیک رو براتون میگم. این با اون چیزی که مارشال دیالکتیک میگه خیلی فرق داره. من الان دارم پیشینه واژه دیالکتیک رو توضیح میدم، دارم میگم دیالکتیک در ابتدا چه معنی داشته. چون ببینید ما یه دیالکتیک سقراطی داریم، یه دیالکتیک افلاطونی داریم، بعد دیالکتیک ارسطویی داریم. تو قرون وسطا دیالکتیک باز معناش عوض میشه، تو عصر جدید هم دیالکتیک کانتی داریم و دیالکتیک با هگل معناش یه دفعه متغیر میشه. دیالکتیکی که مارکس میگه تا حدود زیادی همون دیالکتیک هگله که اومده ماتریالیستی شده، با این تلقیه های ماتریالیستی خودش پیوند خورده. من الان دارم ابتدا رو میگم، دارم میگم دیالکتیک نزد سقراط چی بوده. این دو سه تا معنا رو میخوام بگم تا برسم به دیالکتیک هگل، اونجا متوقف میکنیم برای جلسه بعد. چون ما دیالکتیک برای فهم دیالکتیک مارکس و دیالکتیک هگل رو بفهمیم درست، چون دیالکتیک اصلا از بررسی هگل معناش عوض میشه، زیر و رو میشه. الان هر وقت ما دیالکتیک میکنیم خلاصه یا هگل رو نظر به هگل داریم، نظر به مارکس داریم، نظر به آدمهایی که به نوعی متأثر از هگل و مارکس هستند. اما اصل ریشه دیالکتیک این نبوده، اصلش مال یونان و مال سقراط. با این تلقی که دارم به شما عرض میکنم، خب دیالکتیک سقراطی. اما بیشتر از این نمیگم چون وقت رو گرفته میشه. دیالکتیک یه معنی دیگه تو یونان داره، اون معنی افلاطونیه. افلاطون یه خود معنی دیالکتیک رو عوضش میکنه. افلاطون دیالکتیک رو این جدل دو تا آدم برای جدل بحثی یا برای به صدا شنیدن صدای لوگوس نمیدونه. دیالکتیک رو یه ذره جنبه آموزشی تربیتی بهش میگه، میگه اون سیریه که فیلسوف باید بری اشخاص بری. دیالکتیک معتقد فیلسوف افلاطون معتقد که آدم ها، یعنی حکومت وظیفه داره که آدم های با استعداد رو شناسایی کنه، اینها تحت تربیت های خاص قرار بده و اینها رشد کنن، بزرگ بشن، به نقطه‌ای برسن که بتوانن به مقام فیلسوفی نائل بشن که بعد چی بشه؟ نهایتاً به اون ادراک مصور نائل بشن. ببینید در نگاه یونانی حقیقت از طریق لوگوس به ما گفته میشه. لوگوس چیه؟ لوگوس نطق فوزیسه. فوزیس کیه؟ فوزیس طبیعته. فقط عالم یونانی کاسموسانسی که دیگه، کاسموس خبه چیه؟ کاسموس تجلی میکنه، یک تجلیش فوزیسه، طبیعته. طبیعت با ما حرف میزنه از طریق چی؟ از طریق لوگوس. راه کشف این فهمیدن سخن لوگوس دیالکتیکه. در نگاه سقراط افلاطون یه جور دیگه میکنه ماجرا رو. افلاطون میگه همه آدما که نمیتونن رو بشینن با هم دیالوگ کنن بفهمن چه خبره، حتی آدما تو پلیس، راهش اینه که یک تربیت این انسان ها پیدا بکنن و تو این تربیت نائل بشن به یک حقیقتی. برای افلاطون جوهر حقیقتی که کاسموس رو تشکیل میده تو عالم مصوله، تو ایده هاست، تو ایدوسه. معتقد ما باید به اون عالم مصول برسیم تا حقیقت رو بفهمیم. همینجوری دیالوگ کردن آدم ها با هم کافی نیست برای که بفهمیم لوگوس چی داره میگه. اونجایی که لوگوس تجلی میکنه، خودش رو نشون میده، اونها تو در قالب ایده هاست، ایده هاست. ببینید برای سقراط هنوز شنیدن اصله، برای افلاطون دیدن مهم میشه. فیلسوف سیر میکنه و میره ایده ها رو میبینه تو آدم مصول. در افلاطون ما آغاز جدایی نظر و عمل رو داریم. یعنی یه عده کارشون اینه که اصلا زندگی عینی رو کامل میذارن کنار و میرن به سمت اینکه فقط ایده ها رو ببینن، ایدوس رو ببینن. اصلا حقیقت عالم مصور برای افلاطون از طریق دیدار دست میگه و این رو هر کسی نمیتونه بکنه. آدم های رو انتخاب میکنن، پرورش سختی دادن، اینا توضیح میده افلاطون تو کتاب جمهوریش که اینا میشن فیلسوف. کار فیلسوف همینه، کشف حقیقت، یعنی دیدن حقیقت. عالم ایدوس رو میبینه، دیدار میکنه، مثال ها رو میفهمه، مثال عدالت رو، مثال شجاعت رو، مثال زیبایی رو، حقایق رو میفهمه، بعد میاد بشر رو هدایت میکنه به اون سمت. کارش یه جور جایگزین پیامبره، جایگزین نبوته. چطور نبی حقیقت رو میشنوه، از طریق وحی درک میکنه و میاد میگه این حقیقت رو، از طریق یک سیلی که اون مشتری رو شروع به گرفتگی، از طریق اون سیل تربیت میشه، میره عالم حقایق اقتصادی رو میفهمه، میاد اینجا مردم رو موسام هدایت میکنه. پس معنای دوم دیالکتیک چیه؟ معنایی که افلاطون ارائه میده. افلاطون مفهومش از دیالکتیک چیه؟ افلاطون از یک سیر داره نام میبره. دیالکتیک اون سیر تربیتی آموزشی است که فیلسوف میپرورونه برای اینکه مصور رو بشناسه، ایده ها رو بشناسه. ایده ها چی هست؟ اون ایده ها مصور چی هست؟ اون مثال ها، اونها در واقع ظهورات یا اون در واقع جلوگاه های کاسموس هم. کاسموس حقیقتش اونجا ظاهر کرده. اون چیزی رو که سقراط میخواست از طریق جدل بفهمیم ما، یعنی نطق کاسموس رو بشنویم، نطق کاسموس بریم کاسموسه، بعد پوزیسه، طبیعت نطق طبیعت که لوگوسه. اینا من قبلنا گفتم و برای همین که تکرار میکنم محفوظ میدیرم. افلاطون به جاش اینجوریش میکنه، نمیخوان دیالکتیکی بحث کنیم که لوگوس بشنویم، لوگوس چی داره میگه. فیلسوف تربیت میکنیم سیر میکنه، میره عالم هایده ها رو میبینه، حقایق رو میبینه، میاد به ما میگه. پس این هم معنای دیالکتیک افلاطون نیست. معنای دیالکتیک ارسطو اینا رو بذاریم کنار، اینا اصلا اهمیتی که نداره. بریم رو دیالکتیک هگلی، چون دیگه اینا مهم نیست هگل رو بحث کنیم. من برای جلسه بعد ان شاء الله راجع به دیالکتیک هگل حرف میزنم و دیالکتیک هگل چه مارکس ازش چه ترقی میکنه و چیز در واقع دیالکتیک مارکس که بفهمیم اینجا بخش اول بحثمون روشن میشه. خب دوستان اگر نکته ای چیزی هست بفرمایید، وگرنه که من دیگه تمامش کنم و انشاءالله جلسه بعدی هم که 26 آبان خواهد بود. خب نکته ای چیزی اگر هست من در خدمتم. چون
فرماشت من کلمه ماهیت استفاده کردیم، این ماهیتی که برای مارکس توی نوشتهاش تفکراتش هست با اون ماهیتی که ما تو فلسفه بس میگیم که در مقابل وجوده، این اصلا همچیزی داشت نه اصلا اصالتی برای ما این ماده که میگن این برایش ماهیتش رو اصالت بهش میدن یا وجود این ماده رو بهش اصالت میدن؟
نه نه ببینید اصلا این بحث وجود و ماهیت در این معنایی که ملا صدرا عمدش کرد و البته قبل از ملا صدرا هم بود تو فلسفه اسلامی ولی بهش محوریت داد، اینا اصلا اونجا نیست. اصلا اینا رو ولش کنید، یعنی ببینید اصلا اونجا براشون اینجوری ماجرا نیست. ببینید این بحث‌ها یه سلسله بحث‌های متافیزیکی خاصی است که یه مقدارش مختص به حوزه فلسفه اسلامی توی مقطع همون تا حدی بعد از سهروردی و عمدتاً ملا صدرا، البته قبل از ملا صدرا هم بوده ولی عمدتاً ملا صدرا، یه مقدار نظایرش رو شباهت‌هاش رو از در برخی وجوه فیلسوفان قرون وسطی می‌بینیم. اما هرگز و هرگز فیلسوفان مدرن به صورت آگاهانه به این سو نپرداختن. ممکن حالا ما بشینیم از تو حرفا بگیم که این حرفی که مثلا هگل میزنه میشه استنباط کرد که اون مثلا اصالت ماهیتی یا اصالت وجودی است. این استنباطی که ما داریم از حرفای او میکنیم، اما خود او هرگز این بحثا رو نکرده. ببینید یه زمانی هست مثلا یه آدم یه حرفی میزنه، سخنی میگه در یه چیزی، بنده میشینم میگم آقا من از این حرف این آدم میفهمم که اون مثلا ناسیونالیست است. او خودش نه میدونه ناسیونالیست چیه، نه براش ناسیونالیسم مهمه، نه اصلا اشرافی بهش داره، اون یه حرفی نظرش داره میگه، بنده استنباط میکنم اینا ازش. ما میتونیم بشینیم اینجا از حرف اینا استنباط کنیم، چرا چه شهید متحری وقتی کتاب
فلسفه هگل استیس رو دیده بود، دو جلدیشو که اینها ترجمه کرده و ترجمه‌اش هم بسیار متأسفانه بده، حالا خدا رحمتش کنه، بعدن گفته بود آقا من استنباط میکنم که این اصالت ماهیتی هگل، این استنباطه، اما برای هگل، برای کانت این اصلا این چیز مهم نه، اصلا نطرح نبوده تو فلسفه مدرن، اصلا نیست این چیزا براشون. تو فلسفه قرون وسطا هم نزد بعضی فیلسوفانشون جلوه های از این حرفا رو میشه فهمید دید، وگرنه نیست، نه این اصلا باشه اینجوری نیست، ماجرا رو اصلا باید این فازا نکنید. بحث مارکس اینه انسان در تعاملی که با دیگران قرار میگیره برای امر تولید، ببین همین که انسان رو فقط با تولید داره تعریف میکنه همون حیوان اقتصادی است، یعنی اصلا تمام محور توجهش به انسان همینه، میگه در پروسه ای که برای تولید امر تولید انسان داره، در اون پروسه اون چیزی که سرشته او رو تعیین میکنه اون مناسبات است، مناسبات عینی که با دیگران برقرار میکنه، بنابراین عین مقدمه بر ذهن است. چرا؟ چون ماده مقدمه بر روحه یا فکره، و اصلا اینا میدونید اینا توی تلقی ماتریالیستی از هستی تمام اون چی که ما نفس مینامیم یا روح مینامیم یا شعور مینامیم، البته این فاصله بین نفس و روح رو هم اینا قائل نیستن، یعنی نفس فقط هر چه اون که میگن، تمام اینها حاصل پروسه های مادی است، مغزی است. اینو بگم تمام علم مدرن هم تا همینا، بهتون بگم تمام علوم انسانی بیگمان جز بعضی حوزه های جامعه شناسی، بعضی حوزه های انتقادی جامعه شناسی، تمام جامعه شناسی انسان رو حیوان اقتصادی میفهمه، چه بگه چه نگه، تمام انسان شناسی غرب این تلقی رو از انسان داره، اصلا تردید نکنید وقتی هم که بحث های انسان شناسی رو شما باز کنید، اصلا انسان به عنوان حیوان ابزارساز رو که مطرح میکنن این تلقی هست، این تلقی هم مال مارکس نیست. ببینید من عرض کردم قرن 18 هم اصلا بنیامین فرانکلین مسئله انسان به عنوان حیوان ابزارساز رو مطرح کرد، و وقتی که داروین و کل اون به حساب بیولوژی مدرن میان و مسئله تطور طبیعی رو یا به قول خودشون تکامل رو مطرح میکنن، اون چه که دارن میگن همش همین به نوعی تقدم عین بر ذهنه، یعنی دارن میگن آقا تغییراتی که در شرایط رابطی انسان با طبیعت داده شد انسان رو به لحاظ مغزی عوض کرد، به لحاظ مغزی که عوض شد به لحاظ روحی دگرگون شد، اصلا یعنی وجود انسان رو با اون نسب مناسباتی که انسان با محیطش داره دارن تعریف میکنن، و در تلقی که باز داروین و به خصوص داروینیست های بعد از داروین دارن، ابزارسازی بر انسان خیلی مهمه، یعنی اینا اصلا انسان رو با ابزارسازی تعریفش اصلا میکنن، و این تلقی انسان به عنوان حیوان ابزارساز رو در واقع مارکسیستا از اونا گرفتن اصلا. انگلس اومد اینو محوریت داد دوباره، البته محوریت داره ولی محوریت داد، و شما میبینید تو تمام روانشناسی غرب، جامعه شناسی غرب، انسان شناسی غرب همه همینه مبناشون، انسان حیوان ابزارسازه. فیزیولوژی غرب، شما علوم مربوط به علوم عصبی مغزی رو ببینید تمام بحثاشون همینه، یعنی یه انسان رو حاصل یک پروسه بیولوژیک میدونن و این پروسه بیولوژیک تفاوتش با حیوان فقط کمیه، به تلقی که اینا میگن ما کیفی هم نیست، حتی اینا بحث کیفیت رو دارن ماهیت رو بحث نمی کنن، ولی حتی ما بگیم مثلا حتی کیفیت هم حتی تفاوت کیفی نمیدونن، فقط رو کمیات میگن انسان ادامه مسیر تطور بیولوژیک است که از مثلا پستانداران و از قبل از اونها هستن شروع شده، از اون موجودات تکیاخته‌ای شروع شده و این تطور ادامه پیدا کرده، به خصوص در انسان که میرسن اهمیت رو به مسئله ابزارسازی میدن، میگن انسان با ابزار تونست متحول بشه، زندگی خودشو عوض کنه، وارد مناسبات جدیدی بشه که اون مناسبات با سرشتشو عوض کردن. شما نگاه کنید مدل هوشی که پیاژه مطرح میکنه کاملا مبناش همین مفروض، یعنی مفروض فلسفی مدل هوش پیاژه همینه، اصلا مفروض فلسفی تمام تلقی روانشناسی مدرن از مفهوم هوش همینه. شما نگاه کنید مثلا اینا مؤلفه هایی که برای هوش وکسلر میذارن، میخوان هوش رو بسنجن، مؤلفه هایی که میذارن مبناش از این تلقی در میاد. ببینید یه حرف فلسفی اینجا گفته میشه، بعد این حرف بسط پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، تفصیل پیدا میکنه، تکثر پیدا میکنه، هی لایه لایه پیدا میکنه میاد اینجاها، ممکنه یه آدمی که اونجا قرار میگیره اصلا نفهمه که ریشه این چیزی که الان داره میگه کجاست. چنانچه بسیاری از روانشناسان، کسایی بچهای متخصص روانشناسی میخونن، دانشجوهای ما، حتی استادای ما نمیدونن از چی دارن حرف میزنن، ولی مبنا رو شما برگردید عقب می‌بینید این تلقی است. یعنی شما آنالیزش بکنید مفهومی رو که مثلا اینا از هوش ارائه میدن، حتی یا مدلی رو که مثلا در مورد هوش پیاژه میدن. وقتی هوش رو شروع میکنه پیاژه از نوع تکوینش رو وقتی بحث میکنه، از این که مثلا در ابتدا جنبه تصویری چگونه داره، بعد مثلا جنبه عملی داره، بعد به هوش نظری میرسه، قشنگ میبینید که مبناش اون تلقی هست که اصل اصالت رو به عمل میده، به ماده میده، به عین میده. بعد اون تلقی خودش ریشه در انسان شناسی داره که اصلا انسان رو حاصل یک تطور بیولوژیکی میدونه، که این تطور بیولوژیک وقتی انسان رو وارد پروسه تعامل اجتماعی میکنه رنگ میزنه به ماهیت انسان، ماهیت انسان رو تعریف میکنه. خب قشنگ میبینید ریشه اونجاست. میگم ممکنه بسیار از این استادا اصلا ندونن و من صحبت کردم باشون، چون من روانشناسی خونده بودم دیگه، یکی از کسایی که خارج از کشور اومده بودم و بحث با اینا میکردم، اسم نمیبرم الان، آدمایی هستن که الان مطرحن، خیلیشون تو این کار میکنن، خیلیشون مثلا یکیشون یکی دو تاشون چهره های اساسی روانشناسی علامه بودن حداقل چند سال پیش، الان نمیدونم. و اینا اصلا باور نمیکرد طرف، شاگرد پیاژه بود و وقتی باش بحث میکرد این مدل پیاژه بهش گفتم این مدل ریشش اینه، چون فلسفه هم نخونده بود نمیفهمید، در ابتدا که موزه میگرفت که این حرفا چیه اینا، بعد که براش باز میکردی اینجوری میگه، فقط نگاه میکرد و چیز، و یعنی خیلیشون نمیدونن چون نه فلسفه خوندن نه براشون مهمه این مسئله اصلا. بعدش هم که میفهمید اهمیت ارتباط براش نداشت که حالا چی هست، چون پیاژه رو مثلا اوج میدونست. ولی میخوام بگم یعنی اینه، یعنی تمام علوم انسانی قبل رو این تکه داره. یعنی ما فکر نکنیم مثلا اینها جای علوم انسانی قبل شاخه‌ای داره که مثلا انسان رو حیوان اقتصادی نمیدونه، نه همشون همینن. میگم فقط شاخه های خاصی که یک مقدار سعی کردن رویکرد های انتقادی داشته باشن، شاید تو اونجاها ما بتونیم سراغ اینو بگیریم. مبنای تلقی سکولار اومانیستی از انسان، انسان به عنوان حیوان ابزارساز و انسان به عنوان حیوان اقتصادی است. اگر غیر از این باشه استثناست، چون اصلا اقتضای تفکر مدرن، اقتضای سکولار اومانیسم مدرن در حوزه انسان اینه و در حوزه نسبت انسان و اجتماع. خب دوستان خسته نباشید، ممنونم، انشالله که موفق باشید. من جلسه بعدی رو برای 26 انشالله ساعت سعی میکنم دیگه 4، حالا با بدقولی هایی که دیگه متاسفانه عمومیت پیدا کرده حالا انشالله کم بشه در خدمتتون هستم. یه خواهشی دارم، یک اون دفعه هم گفتم به اینا دیگه، این حالا همین ایام که به یاد شهید آبینی باشید انشالله، فاتحه بخونید یادش بکنید. و همچنین من میگم همیشه چیزی هست بفهمید، بفهمید چیز نکته بود بفهمید،
اشکالی که فهمیدید اینا اشکال نبود، یه اختلاف مبنایی
در زمینه مقدم شدن این برزه. من نمیدونم یعنی چی بگید،
اشکالی که فهمیدید در مورد اینکه امنیت روابط اجتماعی انسان را میسازه.
خب
یه اشکالی وارد کردید
باستن میکنید یادم نیست. خب الان چی مد نزه
وارد کردید به این که این برزه مقدمه اونا میگه اینجوری نیست که در واقع روابط اجتماعیه که ماهیت انسان میسازه، دو تا اشکال وارد کرد.
اشکال نیست، من داشتم بحث میکردم گفتم اینا میگن که روابط اجتماعیه که یعنی در واقع مناسب
نبود.
چی بود پس؟ بله بله اختلاف مبناست. بله ببینید، نه مقصودم اینکه گفتم ایرادی که یعنی اندیشه مارکس داره، نه اینکه من اشکال نکردم، من داشتم ایرادش از نظر خودم رو میگفتم، نه اینکه بخوام نقدش کنم. ببینید در واقع یه زمانی هست ما میگیم این عیب رو مثلا این اندیشه داره، بعد براش استدلال میکنیم، این زمان به معنای فقهی و حوزوی کلمه اشکال کردنه. من این بحثم نبود، من داشتم میگفتم این ایراد بر اندیشه مارکس وارد است، فقط به عنوان که این ایراد وارد است، نه اینکه استدلال کنم، نه اینکه بخوام در بحث خدشه‌ای بکنم در اون معنای حوزوی کلمه. من گفتم آره به تلقی اینها از انسان اینه، و در واقع چون قائل به چیز نیستن، قائل به سرشت ثابت برای انسان نیستن، و اگر هم بخوان این سرشت رو تعریف کنن ببینید خیلی روشن هم هست، چون اینا مبنا ندارن. ببینید اگر شما تو این تلقی حکمت تاریخی که ما ارائه میدیم میایم اصل رو میگیریم رو نسبت انسان و خدا، یا در واقع پرستش انسان و در واقع ولایت الهی میگیریم اصل رو، این میگیم وقتی این نسبت انسان با ولایت الهی هر گونه که باشه ماهیت انسان عوض میشه. اینا اون مبنا رو ندارن، میذارنش رو نسبت انسان با مناسبات اجتماعی، یعنی چیز دیگه میذارن رو اون. میگن آقا انسان در حوزه تولید هر گونه که شود هم چیز. قبلش هم بیولوژیستاشون میذارن رو نسبت انسان و طبیعت، حیوانات و طبیعت، میگن آقا مثلا تحولات طبیعی این گونه است، بعد حیواناتی که بتونن با شرایط طبیعی سازگار بشن میمونن، مثلا تکامل پیدا میکنن به تلقی، نه اونایی که نتونن میمیرن. این ریشش چیه؟ یعنی این که حیوان اگر میماند یا سرشتی ویژگی پیدا میکند حاصل چلنجیست به قول اینا که با طبیعت میکند، یعنی محیط دیگه. بعد وارد انسان که میشه ماجرا فرق میکنه، میگن محیط با محیط طبیعی چلنجا صورت گرفت، یه انسانی شکل گرفت که شاخصش ابزارسازیه. حالا این انسان ابزارساز چلنجاش میاد تو حوزه مناسبات اجتماعی، یعنی میاد ابزارسازی کنه، بر اساس ابزارسازیش تولید کنه برای اینکه زنده بمونه، تو تولیدش با آدمای دیگه ترکیب درگیر میشه، چالش پیدا میکنه، حالا اون چالشه تعیین کننده سرشتشه، همون طلب، چون مبنای دیگه ای نیست. مبنای ما چیه؟ میگیم نه، انسان و ولایت الهی، انسان و نسبتش با هر. ممنونم، سپاسگزارم. یه به یاد شهیدآبینی باشید تو این شب ها، و بعدش هم یه فاتحه اگر شد برای حضرت آیت الله شیخ فضل الله نوری بخونید. من خیلی اعتقاد دارم این بنده خدا خیلی مظلوم بود و خیلی هم قریبه، و گمان من این است که این آدم از یکی از چهره های برجسته غرب شناسی ما در حدی است که اون زمان میشد غرب فهمید. ایشون خیلی خوب به نظر من به یه ادراک شهودی با همون اطلاعات اجمالی که اون زمان نسبت به غرب مدرن وجود داشت این درک رو پیدا کرده بود. خب با یه صلواتی ختم کنیم بس. اللهم صل محمد و آل محمد. بفرمایید، من مزاحمتون نباشم. من سلامت باشید. سلامت باشید. ببینم ان شاء الله. بله بله، فردا من دانشگاه تهران ان شاء الله میرم. بله فردا میرم. بعد سئونی مثلا که سئونی شروع میشه. فردا سئونی ان شاء الله. دوستان فرصت داشتید بیاید بحث‌های یونان و اینا یه مقدار اونجا جدی‌تر ان شاء الله مطرح میشه. اگر مایل بودید فرصت داشتید داشت بیارید. سلامت باشید. قربان شما، موفق خانم، خیلی لطف فرمودید. شما هم دفعه پیشم تشریف آوردید و ممنون. متشکرم. ممنون. سلامت باشید. ببینید میرم ببینید باید به من چیز کنید، اصلا یا ولش کنید یا زنگ بزنید و من دو سه هفته قبلش باید من نمیرسم
اینجوری گفته هی میگه هفته بعد یه بار من روز یه
خب نمیگه دیگه زنگ بده زنگ به من زنگ بزنید
تو جلسه میگه
خب نه چون بحث چیه؟ بحث چیزه، بحث مصاحبه است. مصاحبه رو جای امنی رو که ولش کنید.
نه امنی جد نه اون که حاشیه‌ای بود دوستا.
بحث انقلابان هم ببینید بذارید، خیلی بحث مفصله، بخوایم الان بشینیم اونو بخیره خدا شد. بذارید مثلا یه ما دو ما دیگه دو سه ما نمیدونم یه موقعی بی بحثی نیست که بشین دیگه راحت چیز کرد، چون من هم اینجوری گرفتارم. ولی حالا بحثای مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه رو میشه مثلا چیز کرد. ولی این بحث مفصل در مدرسه پدران یه دونه فلسفه در بحران آقای دکتر دارایی هست که داری بکنید. از این کتاب چاپ اینش رو پیدا کنید، فلسفه در بحران شد، چون چاپای بعدش که اصلا فلسفه در دامه ایدئولوژی چاپ شده اونم خوبه مال همه کلیره، ولی اصلی این هایی تونستید این از نایا فروش ها پیدا کنید. نایا اگه فلسفه در بحران رو بگیرید باید بهتر نبود فلسفه در دامه ایدئولوژی ایشون رو بگیرید، که فلسفه در دامه ایدئولوژی مال همه کلیره فکر میکنه. فلسفه در بحران هم هنر میکردید منطقه بعدن ایشون به مقدمه رو حذف کرد، چند تا مقاله رو حذف کرد و فلسفه در دامه ایدئولوژیش کرد و همین کرده شد. بعد یکی این کتاب خوبه فکر میکنم، یکی هم کتاب نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسیه. نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی مال مرحوم سید عباس معارفه. این کتاب هم کتاب بسیار خوبیست. مبادی حکمت انسی، مبادی حکمت اونسی. یک کتابی هم خود بنده دارم، مبانی نظریه قرن مدرن، که
انشاءات معارف داره که چاپش میکنه. چاپ قبلیش مون انشاءات صبح بود. مبانی نظری در مورد. ولی انشاءات معارف الان تجدید چاپش داره میکنه. یه کتابی هم باز توی کتابایی که میشه چیز کرد، کتابی است به نام من فکر کنم اینجوریه، مبادی حکمی چیز شبیه این معنی است، مبادی حکمی معیشت یه هم چیزیه، مبادی حکمی معیشت من که منوانی داره مال مرحوم سید عباس معارف. اینم این نشه این دو کتاب های معارف رو نشه پرسش چاپ کرده، این دو موضوع متاسفانه توضیح نکرده. ممکنه این کتاب رو با یه چاپ دیگری شما پیدا کنید تحت عنوان نظام حقوقی و اقتصادی اسلام مال همین مرحوم معارف، اگه پیدا کردید همون هم بگیرید، چون چاپ قبلی با تو بازار هست، چاپ دوم که اصلا نیست تو بازار. بعد این هم کتابی که باز بشه تو این زمینه ها مرحومه الان چیزی به ذهنم نمیرسه، باز هست ولی شاید به دردتون نخوره، مثلا درباره غرب آقای داوری هست، اصلا نباشه درباره غرب